گلدمن ساکس از جولای تا ماه سپتامبر 3.19 میلیارد دلار بوده که 4 برابر مدت مشابه در سال 2008 بوده است. این بانک بیش از 5 میلیون دلار برای پرداخت حقوق و پاداش به کارکنان خود در 3 ماهه سوم تخصیص داده، به طوری که هر کارمند به طور متوسط 172 هزار دلار دریافت خواهد کرد. بانک سیتی گروپ با افزایش سودی در حدود 101 میلیون دلار در 3 ماهه سوم سال گذشته 2.82 میلیارد دلار متضرر بود. 34% از سهام سیتی گروپ متعلق به دولت آمریکا است. سود بانک گلدمن ساکس طی 9 ماه اول سال جاری بالغ بر 16.7 میلیارد دلار بوده است. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید. خسته
نباشید.
آقای دکتر،
من صدای شما در مورد استراب رو شنیدم. منتها سوالم اینه که ببخشید، نقش و جایگاه استرابی که ناشی از ارث باشه چیه؟
یعنی چه جایگاهش؟
منظورم اینه که
شما اگر یه زمینه ارثی دارید، معناش این است که مثل این که به این دنیا آمدید در یه زمینه استعدادی دارید یا ندارید، بنابراین آماده میکنه شما رو. اگر تو خانواده استراب وجود داشته، سیستم عصبی شما اگر از طریق ارثی منتقل شده بسیار آماده است برای، هم حساسه هم میتونه موضوع رو بیش از حد برای خودش جلوه بده و در نتیجه 50-50 کنه و در نتیجه بنابراین ناراحت و نگران بشه. جایگاه و پایگاه خاصی نداره، یعنی فقط یه زمینه ای هست مثل یه پوستی که نازکه، حالا اگر یه ذره پیش فشار بیاد زودتر مثلا ترکیده میشه یا پاره میشه، در حالی که کسی که پوست کلفتی داره یا چیزی که کلفت داره احتمالاً با اون فشار کم به هم نمیریزه.
اون وقت از روش های درمانی که فرمودین آیا انتخاب این که کدوم روش بهتره به نظر روانپزشک خواهد بود یا اینکه چیز دیگه اونو تعیین میکنه؟
نه به هر حال برمیگره به اینکه این استراب در چه حدی است. معمولا وقتی که زمینه ارسی داره به زمینه ارسی دارو بیش از همه مؤثر خواهد بود، ولی ما معمولا استراب رو در حالت عادیش از طریق ببینید تو ماشینی که بچه ها هستن نمیشه گفتگوی تلفنی داشت.
آقا ببخشید من چون باید ببرمشون کلاس.
خب آخه میگم شما اونو بایده، ولی باید نبوده که تلفن کنید.
میتونم من روی هولد بذارین تا بعد صحبت؟
نه اجازه بدید. نه اگر مطلبی هست بفرمایید، چون اگر سوالتون رو بذارید حل کنیم. به هر حال
من مشکلم اینه که مادرم زمینه ارسی استراب داره و از ایشون به من رسید و چند وقت پیش به شکل حمله استراب با شنیدن یه خبر خیلی بد خودشو نشون داد.
نه حمله استراب یعنی چی؟
تپش قلب شدید و تقریبا فشار خون بالا به حالتی که
چرا شما تصمیم
به امرجنسی روم رفتم و بعد از انجام همه آزمایش ها به این نتیجه رسیدن که حمله استرابه.
نه هیچ اونقدر ارتباطی به مسئله ارسیتون نداره. ارسی زمینش بود. از شما اگر گرفتار پنیک اتاک شدید یا حمله هراس یا حمله استراب شدید، موضوع خیلی جدی تر از این است که بخواید با عامل ارث مرتبطش کنید. و به علاوه شما
متوجه منظورتون نمیشم.
موضوع این است که اصلا چرا شما تصمیم میخواید بگیرید که علتش اونه و دنباله شما. اگر انگزایتی اتک یا پنیک اتک داشتید، حمله هراس وحشت داشتید، موضوع رو باید بسیار جدی بگیرید و برید ببینید دکترتون چگونه با این موضوع برخورد میکنه.
من دکترم رفتم آقای دکتر و داروام هم دارم میگیرم، منتها به من گفتن که باید روانکاویرم بشم.
بنابراین حرف
درست. همین دلیل من نواره شما رو گرفتم، اول اونا رو گوش کردم و فقط سوالم اینه که روانکاوی که میخوام بگیرم حتما باید روانپزشک باشه یا روانشناس باشه؟
معمولا کار روان درمانی که یکی از انواعش روانکاوی، کار روانشناس بیشتره تا روانپزشک. ولی دوستان روانپزشکی هستن که علاقه من به کار روان درمانی هم هستن، اونا این کار رو انجام میدن. مهمش این است که فرد مناسب رو پیدا کنین. اگر دارو درمانی رو روانپزشکتون داره انجام میده، خود ایشون ترجیح میدن که شما با روانشناس کار بکنید که به شما توصیه کردن، معلومه که توصیه ایشون رو باید به کار بگیرید و اونی که با یه روانشناس صحبت کنید.
بله حتما. مطمئن من روانشناس ایرانی توی شهرمون نداریم. میخواستم ببینم تلفنی ممکنه روانکاوی انجام بشه با یه روانشناس ایرانی؟
نه من اصولا امیدوارم کسی اذیت نشه خیلی، جز در این یه مقدار بس با مشورت. کار روان درمانی تلفنی رو من خیلی مفید نمیدونم، ضررها و خطرها و گرفتاریهای خودش هم داره. این است که موضوعی به این اهمیت مثل انگزایتی اتک و پنیک اتک رو باید ببینید راههای دیگرتون چه است. بعدم اگر انگلیسیتون خوبه در این زمینه احتیاج نداره سراغ ایرانی برید، ولی اگر مشکل زبان و فرهنگ رو دارید اون موقع است که باید دنبال یه راه حلی بگردید. ولی تلفنی احتمالاً نتیجه کمی میگیره، گرچه این نوع بیماریهای مقدار شناخته شده است، ولی غالب اوقات این با جمع مسائل دیگری همراهه. من اینو از نظر فقط شخصی عرض میکنم، هیچ اشکال قانونی و اخلاقی هم درش نیست. من هرگز این کارو تلفنی نکردم، ولی که فکر میکنم ما بیش از اون میخوام. الان کاری که من دارم انجام میدم هیچ ارتباطی به کار روان درمانی و تراپی نداره، حتی یه تجزیه و تحلیل درست علمی هم نیست، یعنی به صورت سیستماتیک، بلکه یه گفتگویی است که مقدار موضوع رو برای افراد به صورت عمومی و کلی روشن کنه و سطح احتمالاً آگاهی و دانش ما رو افزایش بده و ضمناً خودمون رو با خودمون رو با دیگران آشنا کنه. ولی کار روان درمانی تراپی که بخواد از طریق تلفن صورت بگیره معمولاً ضررها و خطرهای خودش هم به نظر من داره. اینه که اگر بتونید به شهری نزدیکتون برید و یا یه شرایطی فراهم کنید که برای یه مدتی ببینید حداقل با اون آدم آشنا بشید، چند جلسه باش باشید، بعد کار رو بعدش تلفنی انجام بدید، شاید بتونه مفید باشه.
بسیار خب، فرمودید که باید دکتر روانشناس باشه.
اگر گفتم روان پزشک شما ایرانی هن یا نیستن؟
نه خیر.
خب پس بنابراین اگر جایی هستید بهتر است که به هر حال بهتر است یه ایرانی باشه، و اگر بتونید در شهرهای اطراف پیدا کنید اون بهترینه، یا حداقل کسی رو برای یه چند جلسه ببینید، بعد بتونید دنباله کار رو به صورت تلفنی انجام بدید. برای
یعنی دنباله کار رو با یه فرد ایرانی انجام بدم یا دنباله کار رو با یه فرد
ایرانی؟ نه با همون فرد. یعنی اگر فرض کنید شما یه سفر یک ماهه یا دو هفته‌ای رفتید یه جایی، هر روز یه روانشناسی رو مثلا در یه شهری مثل لس آنجلس دید، بعد از اینکه 10 جلسه با ایشون برنامه داشتید، حالا اگر برگردید به شهر خودتون و تلفنی با ایشون صحبت کنید، به دلیل اون سابقه و آشنایی کارا میتونه خیلی بهتر انجام بشه. ولی اینکه ناشناخته از پشت تلفن بخواید همه موضوعا رو مطرح کنید، نه شما به نظر من به دلیل اینکه نوع گفتگوی تلفنی متفاوته با تلفن گفتگوی حضوری و نه او میتونه به اندازه کافی آگاهی و دانایی تو این زمینه ها پیدا کنه که با خاطر آسوده بتونه شما رو کمکتون کنه، و بعدم با خودش گرفتاری های دیگری به نظر من داره که برخی از دوستان گرفتارش هم شدن، برای که شما نمیدونید اون طرف قضیه که هست، نمیدونید ضبط میکنه نمیکنه، بعد ازش چی در میاره، خیلی مسائل دیگری هم مطرح هست، یعنی قصدم بیماران هستن. این است که یه مقدار کاری است که با خودش خطرها و ضررهایی داره، و برخی از وقت افراد به خاطر اینکه اونقدرها در شهری که هستن بیمار ندارن، یه چنین کارهایی رو انجام میدن، ولی خب اون انتخاب خودشونه، یا شاید واقعا درش مفید بودن یا فایده رو میبینن که بنده نمیبینن. ولی این فقط و فقط گفتم نظر شخصی است، نه موضوع غیر قانونی است نه غیر اخلاقی که این کار رو از طریق تلفن انجام بده. ولی به هر حال بگردید ببینید اگه بتونید با کسی مستقیما صحبت کنید، چون مشکلتون مشکل جدیه، انتخاب بهتری.
چون ارسیه، علتش
ارسیه،
فکر میکنین احتمالی بهبودی داره
آقای دکتر؟ حتما داره، وقتی که نوع ارسیش هست خوشبختانه به دارو بیش از همه جواب میده، تشخیص و تکلیف هم به مقدار زیادی روشن تره. اینی که اصلا شما قرار هست این مشکل رو تا تموم شدنش به هر دلیلی میخواد باشه که خوشبختانه میشه ازتون گرفت و شما خلاص بشید، ادامه بدید، هیچ دلیلی نره اصلا دنبال اینا باشید. ببینید نمیخوام اذیتتون کنم، همین فکرای شما استراب برانگیز و نگران کننده هستا.
بله.
آدم خودشو تسلیم یه دکترش میکنه و میره دنبال کارش دیگه، در اون جایی که حالش تغییر پیدا میکنه گزارشو به دکتر میده، اما درباره موضوعی پراکنده و حاشیه‌ایش اصلا خودشو انسان قرار نیست گرفتار کنه. قرار مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
سپاسگزارم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مرکز سالمندان حیم توویم یکی از بهترین مؤسسات عامل منفعه در خدمت جامعه ایرانی است. حیم توویم در محیطی گرم و دوستانه با برنامه‌های آموزشی و سفرهای کوتاه به اماکن دیدنی از سالمندان عزیز مراقبت می‌کند. خدمات مرکز حیم توویم عبارتند از سرویس رفت و برگشت رایگان، کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی، صبحانه و ناهار گلت کوشر گرم و تازه که روزانه در آشپزخانه مرکز تهیه می‌شود. همچنین روانپزشکان و روانشناسان آگاه، متخصصین فیزیکال تراپی و ماساژ تراپی همراه با کارمندان ایرانی با تجربه و دلسوز مراقبت‌های پزشکی را به سالمندان عرضه می‌کنند. مرکز سالمندان حیم توویم در 1061 خیابان فرفکس جنوبی با فضای باز از دوشنبه تا جمعه 8:30 صبح تا 10:30 بعد از ظهر پذیرای شماست. 323 937 5646، 323 937 5646.
دکتر سیامک منجزی، مدیر مرکز مشاوره و نوروتراپی CNC، هر دوشنبه از ساعت 12:30 تا 1 بعد از ظهر با شما به گفتگو می نشیند. 818-986-1199 986-1199.
شنوندگان عزیز، اگر پرداخت اقساط وام مسکن برایتان مشکل شده و یا خانه شما به حراج گذاشته شده است، با من محمد رضا طلایی تماس بگیرید. 888-238-8222.
مهرگان، جشن مهرگان، 14th جشنواره با شکوه مهرگان همین شنبه و یک شنبه، دو روز شاد و به یاد ماندنی در هالیوود پارک کازینو. مهرگان، جشن مهرگان، همراه با هنرمندان مردمی، جمال وفایی، آریس، بهرام فروهر، طوفان، تارا، سایه، شهر زمانتانا، کامران و مهداد نیویورک. شنبه و یک شنبه همین هفته مهرگان در هالیوود پارک کازینو، ورودی $11 در فروشگاه های ایرانی و در محل جشن، $15 با پارکینگ رایگان، ورود اطفال کمتر از 5 سال مجانی. تلفن 310-849-30 و 818-881-1771. مهرگان، جشن مهرگان.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
اطلاعیه گالری لافایت. پس از 25 سال خدمت در عرضه پوشاک چرم و پوست، گالری لافایت به مدیریت حبیب نعیم به علت مسائل شخصی میبایست هر چه زودتر کلیه اجناس خود را کمتر از قیمت تجاری و به صورت لیکویدیشن به حراج بگذارد. بیش از 2 میلیون دلار پوشاک پوستی از قبیل کت‌های مینک و پالتوهای چینچیلا، شال، کیپ‌های پرشن لب و غیره از معروف‌ترین طراحان دنیا در گالری لافایت واقع در 227 خیابان پیکو نبش سنتی در داونتاون لس آنجلس به فروش می‌رسد. هر چه زودتر سری به گالری لافایت بزنید و قبل از آنکه پوست مورد علاقه‌تان به فروش برسد، آن را با قیمت بسیار نازل از آن خود کنید. پارکینگ به مدت 2 ساعت رایگان خواهد بود. برای آگاهی بیشتر با گالری لافایت با تلفن 213 744 0333 تماس بگیرید. گالری لافایت 6 روز هفته از 10 صبح تا 5 نیم بعد از ظهر باز است. 213-744-0333 گالری لافایت.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، این نکته رو عرض کنم که شنونده ارجمندی روی خط آمدن و گفتن چرا درباره اوضاع ایران و مسائل مربوط به ایران صحبتی نمی کنید. عرض کردم بنده طی 9 سال و 7 ماه و شاید بشه گفت 7 روز فقط منتظر پرسش دوستان هستم. فکر نمی کنم هیچ وقت خودم مطلبی رو مطرح کردم و به همین جهت هست که اگر پرسشی باشه در خدمت هستم. نتیجتا دوستانی که مایلن درباره اوضاع ایران، آنچه که میگذره، آنچه که خواهد شد، اگر مطلبی داشته باشن در حدی که آگاهی های محدود من اجازه بده با کمال میل در خدمتون هستم. با شنونده گرامی بعدی گفتن از اروپا تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید.
سلام آقای خلاقی.
سلام، بفرمایید.
من از اروپا تماس میگیرم، 25 سالم هستش. یه مشکل خیلی بزرگی که دارم تقریبا هر روز این مسئله رو دارم اینه که هر شب از اون موقعی که میخوابم، از همون لحظه اول خواب میبینم تا همون لحظه که از خواب بلند میشم.
خب همچی چیزی نیست عزیزم، این درست مثل
احساس میکنم.
خب هم نه صبر کن، این مثل این است که شما برگردید بگید که من وقتی که میخوابم خورخور نمیکنم، بگن از کجا میگی، بگید وقتی من بیدارم خورخور نمیکنم. عزیزم شما فکر میکنید از لحظه اول خواب میبینید تا آخر، نه این چنین نیست. خواب شما خیلی خیلی کمتر و محدودتر از اینه، معمولا تو 90 دقیقه اول فقط شاید 5 دقیقه است. ولی خب حالا فرض رو بر این میگیریم که این هست، چرا این موضوع شما رو اذیت میکنه یا مسئله براتون شده؟
احساس من به خاطر اینکه اینجور فکر میکنم اینه که چون هر موقعی که از خواب بلند میشم، اگه مثلا 8 صبح باشه، 6 صبح باشه یا 10 صبح، همون لحظه که بلند میشم بلا استثناء وسط خواب دیدنم از خواب بلند میشم.
علتش هم این هست که خواب آخر که حدود 25 دقیقه است همراه میشه با بیداری. مال همه همینه، فقط یه دی فرصت اینو پیدا میکنن که آهسته بیدار بشن، بنابراین خواب قطع میشه، وارد واقعیت میشن. ولی بیشتر آدما معمولا وقتی که صبح بیدار میشن داشتن خواب میدیدن، بنابراین حال شما مثل بقیه است.
اوکی.
بنابراین اصلا چیز عجیب و غریبی نیست.
من فکر کنم فقط من اینجا خواهم. اوکی، مرسی. سوال من اینه که تمام خوابهایی که من میبینم جاهایی میرم که تا حالا نبودم، اتفاقایی میفته که اصلا بهش فکر نمی کنم. مثلا جنگ بین دوتا کشور.
خب
و برام خیلی عجیبه این، کلن چون آدم کنجکاوی هستم خیلی در موردش فکر میکنم.
خب به همون دلیلی که این خبر میشه، شما روزی که یه آدم تخیلی هستید و به موضوع جنگ دوتا کشور اهمیت میدید، شب میاد سراغ خوابتون و خوابتون میاد. خواب در حقیقت دنباله فعالیت روز یا ذهنه که نتونسته فرصتی پیدا کنه، بنابراین اون موقع میاد. درست مثل مهمونی که
من اصلا در مورد اینجور چیزا فکر نمی کنم که مثلا بین چه کشوری چی شده. اصلا آدمی نیستم که علاقه به تاریخ داشته باشم.
شما الان به من گفتید که من به حواسم متوجه میشم، من حرف خودتون.
نه نه، کلا چون آدم مثلا اتفاقی که به هر اتفاقی که برام میفته کلا در موردش فکر میکنم. به خاطر همین چون خوابم هم یادم میمونه کاملا در موردش فکر میکنم، برام خیلی عجیبه.
بنابراین عزیزم
سردرد شدید بگیرم.
نه نه ببینید عزیز، یه ذره 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 پیش برید. شما این حالی رو که دارید روزی که یه خواب میبینید بهش فکر میکنید، خب معلومه بدم میاد. مثل اینکه من یه اتفاق بدی برام افتاده دوباره اون آدمو ببینم یا همون اتفاقو تکرار کنم، معلومه سراغم میاد. من چرا شما میخواید بگید که آدم عجیب و غریبی هستید؟ چرا میخواید برای خودتون
اینطوری؟ نمیخوام بگم، ولی وقتی خوابامو تعریف میکنم برای دیگران خیلی شوک میشن.
چرا شوک میشن؟ برای یک
مثلا
یکی از خواباتونو برای من تعریف کنین که من ببینم من چه جوری شوک میشم.
مثلا یکی از خوابام توی کمرم گلوله خورد، بعد رفتم دکتر گلوله رو در آورد، ولی سه روز جاش درد میکرد توی بیداری.
کاملا ممکنه. یعنی اگر شما خوابی ببینید و یه چنین حالی داشته باشید، بعد یه کسی باشید که تخیلتون خیلی قوی باشه، اینو میتونید داشته باشین. آدم ها میتونن خواب ببینن، حتی عمل کنن بر مبنای خوابشون و یا بعدن احساسی بکنن. شما خوابتون معلوم سبکه و چون به این چیزا هم به یه دلایلی علاقه مندید، خودتون درگیر این افکار کردید. اگر از این بعد حرفتون به خودتون این باشه، اولا بی خودی خوابتون رو لطفا برای کسی تعریف نکنید، برای خودتونم بازگو نکنید. حرفتونم از این بعد همیشه به خودتون این باشه که من هر وقت که میخوابم یک سره تا صبح عمیق و سنگین میخوابم و تمام اون علل و عواملی که سبب میشه خوابتون رو سبک بکنه رو از خودتون دور کنید. یعنی درجه حرارت درست باشه، لباستون خیلی تنگ نباشه، قبلش غذا نخورده باشید، گرسنه نباشید، چیز سرد یا چیز گرم یا چیز ترش یا چیز تند یا چیز چرب یا چای، قهوه، شکلات، اینا رو حتی از 6-7 ساعت قبلش نخورده باشید، جای سرتونم به گونه‌ای باشه که آرامش براتون به وجود بیاره، انتظار خوابای عجیب و غریبم از خودتون که فردا بگید و تعریف کنید تو خودتون رو غیر عادی و مردم رو هم به شوک وادارید نداشته باشید، همه اینا ول میشه. و بعدم اگر نمیخوام اذیتتون کنم، اگر این وضعیت یه ذره جدی ادامه پیدا کرد، نشون میده اختلالات روانی دارید که منجر به اون خوابا میشه، ولی خوابای شما هیچ معنی نداره.
من سالهای سال همچین خوابایی میبینم.
چه ارتباطی داره به موضوع عزیز؟ من ببینید عزیز، منم سالهای سال دارم فارسی حرف میزنم، ژاپنی حرف نمیزنم. خب معلومه چرا؟ برای که فارسی بلدم، ژاپنی بلد نیستم. شما روزی که به خوابتون اهمیت ده، ببینید عزیز، بذارید جمله رو اینجوری براتون بگم. اصلا همچی توصیه‌ای رو ندارم. اصلا توصیه، چون کار بده. ولی اگر هر کسی هر شب که میخواد بخوابه بگه که من خوابام رو یادم میمونه و فردا صبح دارم مینویسمش، حتی قلم کاغذ برداره، تخیل کنه داره خواباشو مینویسه، اگر هر شب این تلقین رو به خودش بکنه که من امشب خواب میبینم همه خوابام هم یادم میمونه، بعد از حتی 6 هفته 200 یا 300 صفحه میتونه هر روز صبح خواباشو بنویسه. و اگر این وضع رو ادامه بده 3 ماه میتونه برسه به 700 صفحه. معنای دیگه حرف من این است که شما اگر این پیامو هی به مغز بدید که من خواب میبینم، عجیب و غریب میبینم، اینو میبینم، اونو میبینم، دوستانم شوکه میشن، خودم بهش فکر میکنم، بعدم فکر کنم، خبر بد براتون دارم. شما خوابتون سبک میشه، خواباتون هم یادتون میمونه، بهتون آسیب میزنه عزیز. ول کنید این بازی رو. فعالیت ذهن شما درست بسی که شما الان نشستید فکر کنید این لباسو بخرم، نه نمیخرم، میخوام برم سفر پس اونو میخرم، فکر کنید که این داد زده بشه بلند پخش بشه تو یه مهمونی، خب معلومه آزاردهنده است. شما قراره که
خودم نیست، خیلی سعی میکنم
عزیز من، شما خوشبختانه گوشم نمیدید، شما قرار نیست سعی بکنید، شما اون کاری که میکنید رو نکنید. من به شما گفتم چی کار نکنید. شما اگر اصلا دیگه با هیچ کس حرف نزنید، بخواد مردمم شوکه نکنید، به خواباتون هم فکر نکنید، بعد از مدتی خواباتون هم میرن دوبال کارش، شما رو آزاد میسن. اما اگر این کارو دوست دارید، این بازی شماست، این زندگی شما شده، خب ادامه بدید. ولی این کار سالم نیست، برای که بیمارتون میکنه، برای که شما رو، ذهنتون رو و یا خواباتون رو تبدیل میکنه به تحمیلی که از روز بهش میکنید و در نتیجه اونجا گرفته میشه. شما چند سال اروپایید؟
من 10 سال.
چند تا خواهر برادر دارید؟
یه خواهر 10 سال از خودم بزرگتر، یه برادرم 5 سال از خودم بزرگتر.
شما چه خوندید، چه میکنید؟
من فوق لیسانس مهندسی تازه تموم کردم.
اون وقت اگر من از دوستانتون و لطفاً دقیقا بپرسم که این دوست خوب و عزیز شما کجاش یه ذره غیر عادی و غیر معمولیه، اونا به من چی میگن؟ یعنی کجای اخلاق شما، رفتار شما، زندگی شما، هر چیزی تو زندگیتون در هر زمینه، از پول گرفته، مذهب گرفته، خانواده گرفته، باورها و اعتقادات گرفته، هر چی، یه ذره غیر عادی چی به من میگن؟
دوستایی که مثلا هر روز باهاشون صحبت میکنم، بعضی موقعا میگن خیلی مودی هستم، یا یه لحظه خیلی ساکتم، یا لحظه خیلی هایپرم.
دیگه چی؟
همین در همین هست.
خودتون این موضوع رو چجوری توصیف میکنید؟ اگر یکی به شما بگه شما مودی هستید و یه بعضوقات ساکت بعضوقات هایپر، شما میگید چی در من میشه و چرا اینجوری میشه و چقدر خودتون این حرف رو قبول دارید؟
بستگی به خودم قبول دارم، به خاطر اینکه بستگی داره اتفاقایی که دور و برم میفته یا حرفی که به من میزنن. اگه طرف مقابلم اوکی باشه منم اوکی، ولی اگه مثلا حرفای ناراحت کننده بزنه یا مثلا درست صحبت نکنه ممکنه یه ذره ساکت باشم چون فکر میکنم در مورد حرف طرف مقابل، ولی کلا اگه حرف جدی نباشه نه میگم میخندم یا همون هایپر.
نه ببینید عزیز، هایپر هستید وقتی نه سب کنید. من اگر یک کسی حرفی میزنه نامربوط چرا من باید ناراحت بشم؟ و اگر این چیزیست که چرا من باید جواب منو به یک کسی حرفی میزنه چرا من باید ناراحت بشم؟ یک کسی داره حرف بی خود میزنه بزن.
دلیلش نمیدونم.
نه ببینید عزیز، شما برای خودتون یه دنیای ذهنی و یه زندگی درست کردید که با واقعیت‌ها ارتباط نداره. اگه بگید بقیه هم اینجوری هستن پس شما غیر عادی نیستید. اگه بقیه هم مثل منو نظر دارن که اهمیت نمیدن، شما برای چی اهمیت میدید؟ چرا بیخودی فکر کنید راجع به حرف مفت یا مزخرف یک کسی یا حرف بد و غلط یک کسی؟ چرا به چه اهمیتی داره کسی حرفی زده زد؟ چرا شما فکر کنید که باید راجع بهش فکر کنید؟ به چیش فکر کنید؟ برای چی فکر کنید؟ مثل اینکه من به شما بگم فردا خب معلومه معلومه که ازم به همین جد است که شما فکر نمی کنید. فکر کردن یعنی من از چند تا معلوم برای کشف یه مجهول از یه مسیر استدلالی حرکت می کنم تا مجهول رو کشف کنم. این اسمش تفکر. این کاری که شما می کنید اسمش خیال کردنه و خیال بافی. و چون روزا دارید این کار رو می کنید شام درجه می کنید. یعنی کاملا مربوط شما با جهان واقعی کاری نداری. شما اگر یک کسی حرفی زد دنبال حرف اون راه میفتید، حالا برفرض که علتش این باشه یا هدفش اون باشه چه فرقی میکنه؟ من تلویزیون رو باز کنم ببینم که کسی در امریکا یا در ایران این حرفو میزنه. خب بذار مادام که موضوع خاصی نیست که به دلیلی اهمیت ویژه‌ای داشته باشه و منو زندگی من مرتبط باشه، خب بگه. به همین جاست که شما تو این تلویزیون از این کانال به اون کانال ببرید، حرفای مختلف متفاوتو بشنوید. برای آگاهیتون، برای خبرتون میتونه باشه، ولی اگر قرار بشه رو شما اثر بذاره که شما از پا در میایید. و بنابراین من نظرم این است که با وجودی که جالب شما رشته مهندسی خوندید، شما یه جا کاملا وارد یه بحث سیستماتیک علمی میشید ولی اونجا خسته میشید، قسمت دومتون تخیل، یعنی شما یه دوگانگی کامل دارید. اما یه جمله گفتی درباره هایپر بودنتون، واقعا مقصودتون از هایپر بودن چیه؟ یعنی چی؟
مثلا اگه مثلا مهمونی چیزی باشه همیشه من از همه شلوغ‌ترم، بگو بخندترم یا همه رو میخندونم یا مثلا موزیک بذارم اینجوری. مثلا هیچ وقت هیچ کسی در کنار من ناراحت نیست، همه میگن که اوکی هر کی با تو ازدواج کنه خوشحال ترین آدم میشه چون هیچ وقت ناراحت نیستی، در صورتی که درونم چیز دیگه است.
آخه خب شما این تقلب رو دارید میکنین دیگه. حالا به من اینو بگید، آیا واقعا در درونتون تو اون مهمونی خوشحالید که این کارا رو میکنین یا غمگینید این بازی در میارید؟
نه خوشحال هستم، ولی خب همیشه مثلا ممکنه وسط اون خوشحالی یکی یه حرفی بزنه یا یه چیزی من بیفتم اون لحظه ناراحت بشم.
خب شما ازم احتمالاً یه ذره حالت احتمال داره، مود سوینگ تنها ندارید، میتونید منیک دپرشن داشته باشید و ضمناً یه مقدار اختلال شخصیتی. فاصله شما با برادرتون هم مثلا چرا اینقدر فاصله های شما زیاده؟ مادر و پدر شما چه توضیحی برای این فاصله ها دارن؟
نمیدونم.
بله. نه بهشون بگید که برادر من آوردی 10 سال طول کشید تا من بیام، به شما چی میگن؟ بچه وسطتون افتاده؟ بچه نخواستن؟ چی شده؟
بله فکر کنم بچه افتاده.
شما پدر و مادرتون با هم رابطه شون خوب بوده یا متوسط یا بد؟
نه 10 سال از هم جدا شد.
خب ببینید شما معلومه که گرفت، یعنی شما بعد از جدایی پدر مادر با پدر یا مادر کدومشون اومدید به اروپا؟
با مادر.
بنابراین پدر و مادر که از هم جدا شدن، مادر شما هر ستاتون رو یا فقط شما رو برداشت اومد اروپا؟
نه فقط من.
بنابراین پدر و مادری که با هم دعوا داشتن وقتی شما 15 سالتون بود از هم جدا شدن، مادر شما رو برداشت اومد در حالی که خواهری که از شما 5 سال کوچیک‌تر بود و برادری که از شما 10 سال بزرگتر بود با خودش نیاورد؟
نه خواهرم 10 سال بزرگتره، اون ایشون هم اومدن.
نه همون موقع با شما یا جدا؟
نه قبلا اومده بودم.
خب اون کوچیکه چی؟
من آخری هستم.
آخه من فکر کردم گفتید من یا خواهر یا برادر.
نه نه، خواهرم 10 سال از من بزرگتره، برادرم 5 سال، من آخرم.
اوکی، حالا پس من یه ذره اونجا مونده بودم، این ماجرا چه هست؟ خب شما معلومه تو تخیلات و تصوراتید، بعدم چون زندگی زناشویی پدر مادر بد بوده شما به خودتون پناه بردید عزیز، و بعدم وقتی آمدید اون وقت اون یکی دیگه 5 سال از شما بزرگتره با شما نیومد؟
نه.
چرا؟
نمیدونم، ایرانو بیشتر دوست داشت.
بنابراین شما در حالی که از پدرتون جدا شدید از یکی از خواهراتون هم جدا شدید.
از برادرم که بزرگتره.
برادره. آها، 5 سال. اون برادر پسره. اوکی. الان چقدر از زندگی و اینا راحت و راضی هستید؟
خیلی کم.
عزیز. ببین عزیز، شما یه جنبه دوگانه دارید. از یه طرف یه مغز میتونید مکانیکی داشته باشید برای مسائل علمی و واقعی، ولی از اون با جانب یه دفعه در حالی که 25 سالتونه میشید 2 ساله یا 2 تا 5 ساله. یعنی شما نگید من 25 سالم، بگید من از نظر احساسی عاطفی روانی 2 تا 5 سالم، از نظر علمی و عقلی 25 سالم و اون دوگانگی رو میشه درتون دید. و بعدم چون با این موضوع کمتر آشنایید عزیز، بذاره به نظرتون عجیب و غریب میاد، ولی که همونطور که در جهان علم این مسائل برای شما روشن است که موضوعها چه هست، تو موضوعی روانی هم البته چون سالا مشکل تره اونقدر وضوح و روشنی نداره، ولی در همون حد بقیه علوم به نظر من آشنایی آگاهی میشه بهش پیدا کرد. یه مقدار بیشتر تو زمینه های انسان و این مسائل بخونید، ولی خودتون رو گرفتار خواب نکنید چون کار دستتون میده عزیز.
آقای دکتر، کدوم از سیدیایش؟ من سیدیای شما رو نگاه میکردم، میخواستم سفارش بدم، منتها نمیدونستم باید کدوم رو اول نگاه
نه
کنم.
شما به نظر من استراب و افسردگی و خشم اول بگیرید چون اون مسئله اصلی شماست، و بعد از اون به نظر من برید سراغ سیدی یا خوشبختی، برای که اون یه مقدار کمکتون میکنه، و بعدم چون یه مایه شخصیتی هست میره سراغ یه شخصیت سالم دارم، یه شخصیت، یعنی شخصیت سالم و نرمال و یه شخصیت بیمار، اونجا 28 تا سیدیه. اونا یه مقدار برای خودشناسیتون لازم عزیز، چون شما یه مقدار مایه شو دارید میتونید به یه خودشناسی دست بزنید، به همش یه نگاهی بکنید. موضوع عشق، موضوع ازدواج هم به هر حال دیر یا زود همینقدر که یه ذره اخلاقتون خوب بشه ممکن اتفاق بیفته، اینی که بهتره اونا رو هم ازش خبر بگید. به نظر من غیر از قسمت بچه‌ها تا زمانی که ازدواج کردید بقیهش به دردتون میخوره. من اینا رو همین گونه انتخاب نکردم، به عنوان یه نیاز عمومی برای افزایش سطح آگاهی و دانش است، ولی برای اینکه اول با مشکلتون برخورد کنید و اتفاقاً اونجا می مقدار بحث خواب و بی‌خوابی و اینا رو دارم، بهتره برید سراغ استراب، افسردگی و خشم. اون سه تا رو که حدود 25 ساعت رو تموم کردید بعدم برید سراغ سمینار.
بعد آقای دکتر، همه میگن که من مشکل بزرگم اینه که وقتی عصبانی میشم هیچ عکس العمل بدی نشون نمیدم، ساکت میشم.
نه خب اونو بعدن وقتی بخونید خواهید دید که اسم اون تبدیل میشه به یه آدمی که به تدریج عصبی میشه و اون وقت میتونید منفجر بشید. اون تخیل و تصور اصلا همش روشن، شما اون سه تا 25 ساعت رو ببینید دقیقاً تکلیف رو روشن میکنه. خشم و عصبانیت رو به مسئله تفاوت آدم عصبی و عصبانی رو که ببینید خواهید دید که چه خبره. من به پیام ها رسم
اول با اون سیدی شروع کنم.
برای خوشحالم باهات صحبت کردم.
مرسی، خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
خدافظ.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سه میلیون.
چی میگی عمو جون؟
اسم بادی شاپو میگم، سه میلیون.
حالا چی میگین؟
حالا شماره تلفنشو میگم.
واه، مگه میشه؟
حالا که شده.
دست اندرکاران با تجربه بادی شاپ 3 میلیون با بهره گیری از پیشرفته ترین دستگاه ها برای تعمیر اتومبیل شما در خدمتتان هستند. تلفن 310 3 میلیون، 310 3 0 0 0 0 0 0. در 5214 وست پیکو بولوارد، در بادی شاپ 3 میلیون از بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت بهره مند می شوید.
واه، مگه میشه؟
حالا که شده. بادی شاپ 3 میلیون، 310 3 0 0 0 0.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Call 800-366-8069 for a free consultation. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن رایگان 1-800-366-8069 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
کانون پرورش روان، سلامت روان با کیفیت بالا، در شهر شما، به زبان شما، با مدیریت دکتر فوجان زینی، 818-609-99-89.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092. Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Valencia BMW. ValenciaBMW.com. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092.
تلخ و شیرین، گفتگویی با سعید غفاری، پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه از سعید کورپوریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح. 1-800-656-2413.
من دیگه خسته شدم، نمیخوام.
اگه نمیخوای طلاق بگی،
طلاقم بده.
در موارد مشکلات خانواده و طلاق با دفاتر حقوقی اسکندری و میشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو روز شنبه 7 نوامبر در شهر سندیگو خواهم داشت. محل برگزاری انسیناتاس کامیونیتی سنتر در فریوی 5، از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر شنبه 7 نوامبر. کنفرانس خانواده امروز، گفتگوی درباره موضوعها، مسائل و مشکلات زندگی زناشویی، چگونگی برخورد با این موضوعها و مسائل، حل مسائل، رفع مشکلات، از چهارشنبه 11 نوامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد. و کنفرانس ایران امروز و فردای ایران، گفتگوی درباره حوادث اخیر ایران و آینده اون، از پنجشنبه 12 نوامبر در المپیک کلکشن. و بالاخره کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت، از سه‌شنبه 17 نوامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا. این سه کنفرانس آخر همه از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود. 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100. همچنین با آقایتون میرسونم که از این دوشنبه در انجمن همبستگی مشاغل که ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر در کراون پلازا هتل، تقاطع بیورلی درایو و پیکو برگزار میشه، شرکت خواهم داشت. و علاوه بر صرف شام که دوستان و افراد شاغل و حرفه‌ای این شهر به دور هم جمع میشن، سخنی درباره اوضاع ایران خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو میتونید از انجمن همبستگی مشاغل بگیرید. بنابراین از این دوشنبه که فکر میکنم 19 باشه، به مدت 4 دوشنبه بین 6 تا 9 بعد از ظهر که البته آشنایی و شام هست و بعدش سخنرانی در خدمتتون خواهم بود. این نکته رو عرض کنم، همکنون دو تا از دوستان لطف کردن تشوردن و میخواستن پشت خط با من موضوع رو مطرح کنم. بنده کاملا متوجه هستم که بسیاری از عزیزان مایل نیستن که موضوعها و مسائلشون روی خط مطرح کنن، کاملا نه تنها قابل فهمه، بسیار برخی از اوقات پذیرفته و پسندیده است، ولی من متاسفانه به خاطر اینکه هفته 10 ساعت روی خط رادیو هستم، 6 ساعت هم تلویزیون، 16 ساعت و با رفت و آمدها واقعا نزدیک 30 ساعت هست، فرصتی برای کار روان درمانی و تراپی ندارم. و اگرم یکی دو ساعتی در هفته یا کمی بیشتر برخی از اوقات باشه، دلایل خاص خودش داره. این دلایل خاص برنمیگره به مسائل شما. امیدوارم اینو توجه داشته باشید، چون یک دو دفعه این صحبت کردم دوستان تلفن کردن که ما یه مشکل خاصی داریم. نه، موضوع خاص شما نیست. برخی از اوقات فرض بفهمید بنده با یک کسی 5 سال تو کار روان درمانی بودم، کاملا با موضوع و مسائلشون آشنا هستم، 4 سال از اون ماجرا گذشته یا 7 سال از اون ماجرا گذشته، یه پرسشی در یه زمینه مطرح کردم به دلیل سابقه، خب معلومه که بنده این دوستان رو احتمالاً خواهم دید. ولی این متفاوت است با اینکه شما موضوع و مسئلتون مهم است، به خصوص وقتی مهمه، یک من وقتش رو ندارم، دو احتمالاً تخصص و صلاحیتش رو، بنابراین به دوستان دیگه مراجعه بفرمایید. این است که امیدوارم عزیزانی که تلفن میکنم بهشون بر نخوره اگر عرض میکنم، چون امروز یه نفرم رو خط تلویزیون آمد. متاسفانه من فعلا با توجه به شرایط و وضعیتی که دارم، تنها فرصت، افتخار و امکانی که دارم این است که رو خط رادیو تلویزیون پاسخگوی شما باشم. ولی اگر موضوع قابل طرح نیست در رادیو تلویزیون و یا شما علاقه ندارید، کاملا میفهمم. خوشبختانه در این شهر بیش از شاید 200 یا 250 نفر روانپزشک و روانشناس و روانشناس خانواده و سوشال لایسنس سوشال ورکر وجود دارن که آگاه، دانا، توانا هستن و میتونن همه گونه از دوستان خوب و عزیز مراقبت کنن. ضمناً اگرم در این باره میخواهید بنده کسی رو به شما معرفی کنم، کافیست به دفتر من تلفن کنید و فقط هم بفرمایید شماره تلفن و نامتون رو، بعدن وقتی دفتر باتون تماس بگیرن اطلاعات رو دریافت میکنن و بر مبنای اون شما رو راهنمایی خواهند کرد. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو به من دادین.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من 32 سالم هست، همسرم 34 سالشونه. ما 6 ساله که با هم یه ازدواج کردیم. قبل از ازدواجمون هم 10 سال با هم یه دوست بودیم. یعنی الان 16 ساله که عملاً یه جوری خیلی شدید به هم وابسته هستیم. از نوجوانی هر دومون با هم دیگه بودیم و خیلی به هم یه علاقه من و وابسته هستیم، ولی در این حال از روز اول آشناییمون هم خیلی با هم که همیشه درگیری و تفاوت نظر داشتیم، کلا دو سلیقه خیلی متفاوت هستیم. الان حدود 6 ماه که توی آمریکا زندگی میکنیم، البته 4 ساله که به دلیل گرین کارتمون دارم در حال رفت آمد بودیم و چون اونجا توی ایران موقعیتمون بهتر بود همیشه اونجا مونده بودیم برای زندگی. مشکل من این هستش که همسر من چند ماهه که میخواد که ما بچه دار بشیم و من میدونم که سن هر دومون بالا هست و تا حالا خیلی هم دیر شده، به خصوص که میخوایم دوتا بچه داشته باشیم، ولی به دلیل مشکلی که من همیشه داشتم علاقه به بچه دار شدن ندارم در حال حاضر. مشکل من اینه که از 4 سال بعد از آشناییمون همیشه فکر کردم که این رابطه که ما با هم داریم اشتباهه و به درد همیگه نمیخوریم، ولی خب چون که علاقم بهش خیلی زیاده و بهش خیلی هم وابسته هستم، هیچ جوری هم نمیتونم رابطه هم باش قطع کنم. یعنی حتی مثلا در موردی که به من یه خیانتی کرده بود که 3 سال به خانمی که شوهر داشتش دوست بود، که دفعه اول که اصلا فهمیدم این رابطه رو، من تا چند ماه افسرده بودم و خیلی یه ابراز پشیمونی و عذرخواهی و اینا کردش. منم با افسردگی چند ماهی زندگی کردم و با نفسم ازش جدا شدم. بعد از 3 سال دوباره فهمیدم که این رابطه اصلا هیچ وقت قطع نشده بوده و اینا این 3 سال با هم یه ارتباط داشتن، میخواستن اصلا با هم ازدواج کنن، خیلی با هم یه صمیمی بودن.
ولی یه سال چرا شما ایشون رو آزاد نمیکنید؟ چرا فکر کنید شما ایشون رو میبخشید؟ چرا ایشون رو آزاد نمیکنید برن؟ سوال میکنم، نمیخوام بگم، برای که به نظر میسه شما به ایشون چسبیدید نه ایشون به شما.
دقیقا همونطوره، من خودم رو قبول دارم که من بهش چسبیدم. البته الان بهتون بگم اون رابطه که 3 سال طول کشید، 1 ماه آخری که من فهمیده بودم اصلا به هم خودشون به هم با هم دیگه به مشکل برخورده بودن و رابطه
خب
به هم
بر... نه دیگه، پس هیچ اشکالی نداره دیگه. آخه قربونتون، شما چرا میخواید خودتون رو گول بزنید؟ انگار واه، بذار ازتون یه سوال بکنم، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر بزرگ دارم، 5 سال از من بزرگتر، یه خواهرم از من 6 سال کوچیک‌تر.
بنابراین شما میدونید چرا؟ اگر صحبت‌های من شنیدید، یعنی این اتفاق به جرات میگم 300 بار توی این رادیو اتفاق افتاده. شما کسی هستید که در این وسط موندید، خواهر بزرگتر نقش مادری شما داشته، شما برای کوچیکم مادر بودید، شما مادریتون کردید و معلومه شما از کودک و کودکی خوشتون نمیاد. برای این فاصله ها فاصله هاییست که اگر پدر و مادر ندونن چی کار بکنن، که غالب اوقات نمیدونن و این مقدارم مشکله، خطر این که بچه ها از ازدواج و یا از بچه دار شدن وحشت داشت باشن. از شما اومدید یه ازدواجی کردید که یه جوری چون از 16 سالگیتون با این همسرتون درگیر شدید همینجوری موندید، برای که برای شما ازدواج یه چیزی که همه وجود شما رو بگیره نیست. شما مادریتون هم کردید، مادر بزرگیتون هم کردید، برای با بچه میونه ای ندارید. حالا سوال من از شما این است که فرض کنید اصلا یه کسی بیاد یه تضمینی بده که رابطه شما خوبه، شما دلیل دیگری برای بچه دار نشدن برای خودتون دارید؟
بله آقای دکتر، مسئله دیگه این هستش که از روز اول دوستمون همیشه خیلی به من بکن نکن میکرد شوهر من، یعنی همیشه میخواست که روابط من رو، کارهای دیگه همونه ولی روابط من رو با دیگران همیشه کنترل کنه. یعنی اون موقع که از اولش با دوستام همیشه مشکل داشت، حالا هر کدوم به دیگه دلیل، من 6 تا از دوستای خیلی صمیمم در طی این سالا همه رو مجبور شدم که بذارم کنار، ولی خب به هر حال میدونم چون همسرمو خیلی بیشتر دوست دارم میگم که دوست اونقدر مهم نیست.
نه نه سب کنید شلوغش نکنید. شما فکر میکنید که چون شما ایشون رو تو قفس بردید ایشون هم میخواد شما رو بره تو قفس؟ شما به ایشون چسبید در زندان رو بستید نمیذاره بره بیرون، اونم شما رو محدود میکنه. بله شما ایشون رو برای چی دوست دارید؟ بشه بهم یه سه تا چیز خوب این مرد چه که دوستش دارید؟ اختلاف سلیقه و عقیده که دارید، خیانت هم که به شما سالها کرده، شما چه چیز ایشون رو دوست دارید؟ میخوام یه هشدار
بعد الان از اون خیانت 2 سال که میگذره.
خب دیگه پس اصلا موضوعش منتفی است، دیگه اهمیت نداره. عزیز اصلا این حرفایی میزنید خیلی، مثلا میزنید که طرفو 3 سال قبل کشتیم دیگه. میدونی؟ تازه که نکشت، دیروز که نکشتم، 3 سال قبل کشت. میخوام به شما بگم چه جوری به دنیا نگاه میکنید. یعنی شما متخصص این هستید که هر وقت دلتون خواست 1 و 100 و 100 رو 1 کنید. یعنی اینو میخوام بدونید. این دیگه میل شماست. من امروز تو تلویزیون با یه دوستی صحبت میکردم، اصلا باورم نمیشد یه آدمی تو هوا اینقدر باشه، ولی شما رو دارم میبینم. یه جوری بگید مثل این که عزیز اون روزی که اتفاق افتاده مسئله است، اون موقع بعد اول 2 سال گذشته باشه چه فرق می‌کنه؟ حالا سوال من این است که 3 تا چیز خوبه ایشون چیه؟
ایشون در قبال زندگی خیلی احساس مسئولیت میکنه، یعنی به غیر مسئله که یه بار اتفاق افتاد حالا دو بار و این کلا همیشه نسبت به
مسئله. چرا فکر می‌کنی ایشون مسئوله؟ ایشون آدم کنترلینگیه. منی که همیشه میخوام پشت فرمون بشینم به خاطر اینکه ترس دارم دیگری پشت فرمون بشه، میخوام کنترل کننده باشم. چرا فکر می‌کنی ایشون مسئولن؟ برای ایشون که اصلا مسئولیت زندگی رو نپذیرفتن. برای شما که میگید دائما با هم اختلاف داری، اگر مسئول بودن که میرفتن مشکلاتشون رو با شما حل میکردن. خب دیگه چی؟
همیشه الان این قضیه کنترل کردن چند ساله که کشیده شده به خانواده من، چون که از روز اول ازدواج.
نصب کنید خودتون رو گول میزنید، بزنید منو گول نزنید. ببینید تازه ما دارید بدترش هم میکنید. ببینید شما مسئولیت رفت کجا؟ دیدید که اصلا مسئله مسئولیت مطرح نیست، مسئله کنترل مالکیته. من گفتم دو تا چیز خوب دیگه ایشون میگید، مسئولیتش که خودتون دارید میگید، بی خودی گفتم. دو تا چیز خوب دیگه ایشون چیه؟
من فکر میکنم که منو خیلی دوست داره.
دیگه اصلا با شما حرفی ندارم، سوالتون از من بکنم.
یعنی من این هستش که سوالم از شما این هستش که من همیشه دلم میخواد که باش این رابطه داشته باشم، ولی همیشه هم احساس میکنم که توی قفسم، یعنی احساس میکنم که یعنی من یا بعد این آدمو داشته باشم یا اینکه بقیه رو میتونم داشته باشم. یعنی همش میخواد رابطه منو با دیگران کنترل کنه، مثلا حتی مثلا دفعات خونه مثلا پدر مادر رفتنم که مثلا چرا اصلا انقدر زیاده. و بعد چون که رابطه رو از روز اولی که ما شروع کردیم رابطه خوبی با خانواده من نداشتن، با هم دیگه هر دو هم مقصر بودن توی این روابط، یه رابطه خیلی سعی دارم. برام چند سالی که همش اینا رو مسخره میکنه، یعنی همش میکنه خانواده من خیلی چیزا. اولا اینطوری نبود، مثلا تو اصلا با خواهرت چرا انقدر حرف میزنی، چرا تو اصلا چرا انقدر تصویری به خانواده، تمام ما این مشکلات رو همیشه با هم دیگه داریم. مثلا یه دفعه میرم میبینم که یه سری از آدرس‌های ایمیل‌های من نیست. یه دفعه میبینم مثلا یهو از این سری آدمایی که خوشش نمیاد پاکشون کرده. تمام مثلا کار اینطوری داره.
به هر حال ببینید عزیز، من فکر میکنم که شما به دلیل آسیبایی که خوردید همینقدر که یه ذره بتونید سرتون رو از آب بالا بگیرید و خفه نشید اسمشو گذاشتید زندگی، و بعدم چون دلتون نمیخواد درگیر یه زندگی زناشوی محکم و استواری بشید و خانواده رو تشکیل بدید برای که با همش مسئله دارید، همه رو مثل حالت صیغه‌ای نگه داشتید. شما یادتون باشه که به من واقعا نفرمودید چرا این مرد رو دوست دارید، و بعدم تا اونجایی که دلتون بخواد از اشکال و اختلاف و تفاوت سلیقه و جنگ خانواده و کنترل و مالکیت و زندانی کردن شما و همه اینا هم دارید صحبت میکنید، و این نشون دهنده این است که شما وقتی شکنجتون میدن از شکنجهگرتون سپاسگزارید. گرفتاری از نظر روانی شما اید. بگذارید پیام ها رو بشنویم یه ذره بیشتر با هم صحبت کنیم. چنگان عجمن با ما باشید.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو چوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومی تو استسابوروس
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
مایکل انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند. پنجشنبه 15 اکتبر، شبی فراموش نشدنی با مرد هزار صدا مایکل. به همراهی جولیت. برای رزرو جا و اطلاعات بیشتر با کمدن هاوس در بیورلی هیلز با شماره تلفن 310-285-9848 تماس حاصل فرمایید.
بدان کوش تا زود دانا شوی، چو دانا شوی زود والا شوی. برنامه کارشناسان و متخصصان همین شنبه 10 بامداد، دکتر افشین عاشر، دکتر عطا وریزاده، میزبان ساسان کمالی.
دکتر روبن آبرامز، جراح پلاستیک و زیبایی آشنا و با سابقه شما، با کمال خوشبختی انتقال مطب خود را به 436 نورت بتفورد درایو در بیولی هیلز به آگاهی میرساند. تلفن مطب جدید 310-276-7777.
اگر تا به حال به علت تبلیغات گمراه کننده به جراحی پلاستیک و زیبایی با تردید و عدم اطمینان نگاه کرده اید، اگر در پی نظری 100% صادقانه و زیباسازی شگفت‌آوری بر اساس جدیدترین اصول جراحی زیبایی هستید، شاید وقت آن است که با مراکز جراحی زیبایی ما تماس بگیرید.
دکتر روبن آبرامز، نامی آشنا و مورد اعتماد جامعه ایرانی. تلفن 310-276-7777 310-276-7777 و یا تارنمای robenabrams.com.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوزر در اختیار شما قرار می‌دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
They are our best friends, the animals and pets that depend upon us, and they are always there for us. We at Best Friends Animal Society urge you to think about adopting your next pet from a shelter or volunteer some of your time helping animals. In Los Angeles, every hour of every day, 23 dogs and cats are put to death. That's 547 dogs and cats every 24 hours, 200,000 a year, nationwide 2.5 million, simply because there are not enough caring homes to adopt them. Please save a life and return, receive unconditional love from a warm and furry dog or cat. Visit www.bestfriends.org to find out more about how you can help. That's www.bestfriends.org to find out more about how you can help save a life.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، در حال حاضر مسئله که هستش این هستش که الان یه دو سال یکی از اون قضیه گذشته، خیلی توی اون مسئله خوب شده، یعنی اصلا مطمئنم که دیگه هیچ مشکلی نیست و الان یه چند ماهی که میخواد که ما بچه داشتیم، ولی من همیشه احساس میکنم که خودم برای خودم یه قفسی درست کردم، از این قفسم نمیتونم برم بیرون. نمیدونم باید چیکار کنم، به خاطر اینکه میدونم که اگه
شما یادتونه با هم صحبت چی کردیم ازم، شما هم برای ایشون قفس درست کردید. شما دوتا چون از کودکی با هم بودید، یه مثل خواهر برادری شدید که نه با هم میتونید باشید نه بدون هم میتونید باشید. تو این زبان انگلیسی هست که I cannot live with or without you. مشکل شما اونجاست، ایشون هم یه مقدار مشکلات روانی دارن، شما هم دارید، به هم گره خوردید عزیز. مثل دوتا آدم معتاد میمونن که میدونن مواد مخدر بده ولی نه جرأت ترکش رو دارن نه جرأت ترک همدیگر رو دارن، ضمن میدونن اگر از هم جدا بشن شاید برن ترک کنن، ولی با هم بالاخره یه جوری دارن سر میکنن. کاملا حال غیر عادیتون مشخصه. بذارید ازتون یه سوالی کنم، شاید کمی برای خودتون موضوع روشن، ولی لطفا دقت کنید. اگر الان همسرتون میامد روی خط و من گفتم سه تا چیز بدش خانم شما چی هست، به من ایشون چی میگفت؟
یکیش میگه که یعنی اصلا کلن مشکلش همیشه با من اینه که تو به خانوادت خیلی وابسته است.
اوکی، دوم
مشکل دیگه به غیر از این نمیگه، فقط از وقتا میگه که حواس خیلی پرته.
شما که پس برای ایشون خیلی خوبید، اینکه به خانوادتون حالا حتی وابسته هم باشید، اونقدرم چی مسئله بزرگ. برای شما من بگید در هفته چند دفعه پدر مادرتون میرید میبینید یا خواهر برادراتونو؟
الان جا امریکا هستن، اونا ایران هستن، ولی اون موقع که ایران بوده.
نه راجب الان، پس یه چی، پس چرا یه کسی باید شکایت کنه؟ تنها مشکلش با شما اینه که اصلا نیستن اونا اینجا؟
آخه من که نیستن، هر روز صبح که از خواب پا میشه بالاخره یه سوژه ای رو درست میکنه که راجبشون حرف بزنه.
خب ایشون پیدا میکنه به شما شو ایشون... نه صبر کنید، ایشون وابسته است به اونا، شما نیستید. اگر اینجوریه شما بگید تو وابسته ای. من خدمتتون عرض کردم دوتا روحانی رسیدن به یه رودخانه ای، اینا فرضشون بر این بود که اگر به زن نزدیک بشن عاقبتشون رو خراب میکنن، حالا اینم خودش بیماری فکریست. بعد یه زنی داشته غرق میشده که از این روحانیون اون زن رو بغل میکنه، از این ور رودخونه بر اون ور رودخونه، 4-5 روزی میگذره، بعد از 4-5 روز اون روحانی دیگه برمیگرده میگه من همینجوری 5 روزه در حیرت موندم، خواب و بیداری ندارم که تو چطور آینده و دنیا و عقبات رو خراب کردی با بغل کردن اون زن. اون روحانی دیگه برمیگرده میگه من یه دقیقه او رو از این ور رودخونه به اون ور رودخونه بغل کردم بودم، تو 5 شبانه روز اینو تو مغز داری این ور اون ور، این تویی که آیندت و عقبای خودتو خراب کردی. اگر شما خانوادتون تو ایرانن، ایشون هر روز صبح پا میشه و بهانه میگیره ماجرای شما رو با خانواده، خب ایشونه که دشمنی با خانواده شما به صورت منفی داره. چون من میتونم به شما فکر کنم، چون دوستتون دارم من میتونم به شما فکر کنم برای که با شما دشمنم. بسیاری از آدمایی که دشمنشون هستن یه لحظه راهشون نمیکنه، همونطور که دوست راهشون نمیکنه. مهم اینه که آیا انرژی روانی به اون آدم داده میشه یا نه. مهم نیست که مثبت یا منفی، انرژی رو نمیگم چون ما انرژی مثبت منفی نداریم. دستم به دامنتون، ول کنید این حرف عجیب و غریب رو. من میتونم فکر بد بکنم راجب دشمنم یا فکر خوب بکنم راجب دوستم. هر دو میتونن برن تو مغز من بشنن، مقداری از انرژی روانی رو به خودشون اختصاص بدن، تمام شبان روز اونجا باشن. همسر شما این دشمنیش با خانواده شما برای چیه؟
به خاطر اینکه از روز اول ما موقعی که دوست بودیم جر و بحث با هم دیگه میکردیم پای تلفن. بعد من بروز نمیدادم، فقط از اینکه مثلا میدن که اخمام تو هم و اینا متوجه میشدن که خب بالاخره باز دوباره یه مشکلیه. همیشه از اول میگفتن شما دوتایی که انقدر با هم جر و بحث دارین چرا اصلا میخواییم با هم ازدواج کنیم؟
این سبب میشه که آدم دشمن بشه. آخه اینشون اینقدر واقع بینه، خود شما و ایشون بشید پدر مادر، یه دختر 16 ساله داشته باشید با یه پسری دوست شده، دائما دارن دعوا میکنن، بهشون بگن بابا شما که انقدر با هم دعوا دارید این چه زندگیه؟ بعد ایشون مرد ناراحت بشه تمام مدت فکر اون آدم ها رو از سرش بیرون نکنه. آخه این شد استدلالی که ایشون داره.
پدر مادر من اونج به خاطر این که خوششون نمیاد اونطوری که باید تحویلش میگرفتن وقتی که وارد خانواده ما شد نکردن و همیشه یه روابط سرد و معمولی باش داشتن، اونم متقابلا با اونا یه روابط سرد و منفی همیشه با هم داشتن. الان هم با هم حرف میزنن، به هم احترام میزنن، ولی فقط یه در ظاهره.
بحث من این نیست عزیزم، بحث من این است که شما چرا دوتا آدم اینجوری عجیب و غریب هستید؟ دوتاییتون عجیب و غریبه. شما چی خوندید چه میکنید؟
من کامپیوتر خوندم آقای دکتر.
ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون برق.
برق ایشون کامپیوتر شما رو نگرفته؟ یا کامپیوتر شما برق ایشون رو؟ ببینید عزیز، من نمیدونم. ای پرسشتون این است که چه خبر است؟ من عرضم این است که شما دوتا به دلیل اینکه از کودک نوجوانی 16 و 18 سالگی اگر اشتباه نکنم شروع کردید، یه جوری به هم گره خوردید. رابطتون یه نوع رابطه لاو هیت ریلیشن، مهر و کینه. ایشون هم که ماجرای خیانت هم مطرح بوده ولی میگن شما رو دوست دارن. حالا یه سال قبلا شاید پرسیدم، اگه برید به ایشون بگید من میخوام جدا بشم، فکر کنید ایشون چقدر حاضر همکاری کنه و دوتایی برید دکتر و جلو این کارو بگیره؟ اگر شما بگید من میخوام از این زندگی برم بیرون، فکر کنید ایشون چقدر مقاومت و مخالفت میکنه؟
حتما میکنه، به خاطر این که همون سر قضایی که مشکل پیدا کردیم همیشه میذاره تا دم آخرش میرسه، ولی بعدش حتما میخواد یه جوری بکنه که رابطه رو نگه داره.
چرا فکر؟
البته الان من بهش میگم که تو حق داری که بچه دار بشی، من دلم نمیخواد بچه داشته باشم. و اول گفتش که اگر که باشه تو نخواهی بچه داشی، من میخوام حتما بچه داشم، میام دنبال زندگی خودم. ولی فقط در حد حرف، یعنی چند ماه اونم هیچ کاری نمی کنه، میگه که نه من امتحان بدون تو باشم.
ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
یه برادر داره که یه سال از خودش کوچیک‌تره.
کوچیک‌تر یا بزرگتر؟
کوچیک‌تر.
فقط همین؟
فقط.
اوکی. نمیدونم عزیز، من یه مقداری چون گزارش شما رو شاید به دلیل پرسش‌های درستی که نکردم خیلی تشخیصی در مورد شما دو تا ندارم، تنها چیزی که میتونم بگم یه ذره غیر عادی رابطه شما هم خاربرده. بذار ازتون یه سوال کنم، می‌ذارم لطفاً دقیق باز بهم جواب بدید در تایید دوست دارید و می‌خواید. رابطه جنسیتون الان ظرف دو سال گذشته چگونه بوده؟
اصلا خوب، یعنی خیلی متوسطه واقعا.
نه به من بگید در ماه یا هفته چند دفعه رابطه دارید؟
شاید هفته یک بار.
آیا فکر میکنید هر دوتون این رو فقط از سر ناچاری انجام میدید یا واقعا هر دو اشتیاق فراوان به این دارید؟
نه هر دو اشتیاق داریم.
چرا بیشتر نمیکنید؟
نمیدونم، انگار چون خیلی سال زیادی با هم دیگه دوست بودیم، مثلا انگار الان مثل خواهر برادر شدیم.
ببینید پس حرف من درست، پس اشتیاق جنسی هم نداری، رابطه جنسی تو هم خوب نبوده و خوب نیست عزیز. یعنی شما دوتا قلاب هم شدید و گیر هم افتادید. یا باید برید خودتون رو درست کنید یا بالاخره اتفاقات تو زندگیتون میفته که بهتون ای بسا جدایی و طلاق تحمیل میشه. نکنید، یا برید خودتون رو درست کنید. به نظر من ای و ایراد دارید، شما دوتاییتون به درد هیچ کس دیگه هم نمیخورید. یعنی فکر نکنید از این رابطه بیاد بیرون یه مقدار خوبان قطار ایستادن، نه ایستادن، چون مشکل شمایی. یا مشکلاتتون حل کنید هر دوتا و هم با هم، و الا اینجوری شما دارید همدیگر رو آزار میدید و در حقیقت به نوعی هر کدومتون گرفتار دیگری شدید. یعنی رابطه شما به نظر من نه تنها مهر و کینه، love hate relation، رابطه معتاد و ماده مخدره. برخی از اوقات شما میشید ماده مخدر، او به شما معتاده، برخی از اوقات عکسش. علتش هم یه مقداری شما به نظر من مشخص چیست، ایشون رو نمیدونم برای که باشون صحبت نکردم. یه مقدار البته چون برادره فاصله شون یک ساله میتونه یه مقدار کشمکش و کشاکش رو دوست داشته باشن و اصولا زندگی رو در یه جدال ببینن، برای که فاصله سنی بچه وقتی کمه احتمال جنبه رقابتی و اینکه به ستیز بیانجامه رو دارن.
این حالت خیلی توشون زیاده.
چون ببینید ایشون جنگجوان، شما هم جنگ افروز، میدونید شما هم ناراحت و ناراضی. خب اون همونه دیگه، یعنی ایشون یه مقدار حالت حسادت و رقابت و مقایسه و بعدم کشمکش رو دارن. اینی که عرض میکنم برای اینکه اینقدر اذیت نشید، ببین شما هیچ دلیلی برای این همه درد و ناراحتی ندارید. یعنی مثل اینمونه که هر کدومتون وقتی میاد خونه یا سرتون به دیوار میزنید یا یه شیشه رو میشکنید، یا مثلا فرض کنید یه مشتی به دیوار میزنید و دستتون زخم میشه، شروع کنید به بستنش تا بشه شب، و هیچ دلیلی هم برای این همه رنج بردن و رنج دادن به هم دیگه نیست. و عرض من این نیست که جدا بشید به هیچ وجه، عرض من این است که چرا نمیرید خودتون رو کمک کنید. شما اگر به من بگید، من به شما میگم هم یه مقدار اشکالات احتمالا افسردگی استراب و خشم هر دو دارید، حتی با یه حالتهای شکاک و سوء ظنی نسبت به همیشه هر دو دارید، اینی که یه ذره به هم نزدیک میشید، چرا اون با هم مشترکی وقتی به دیگران مرتبطه، هم بدون تردید اختلال شخصیت، یعنی پرسونالیتی دیسوردر. مال شما رو تا حدودی میتونم حدس بزنم، ولی مطمئن نیستم، بلکه ذره بیش از این باید اطلاع داشت، ولی ایشون رو نمیدونم. شما یه جوری به هم گره خوردید عزیز، یعنی درست میدونید مثل چیمونه، مثل که من عرق خور هستم با عرق فروشه دوست میشم، ولی اصلا این دوست من نیست، فقط چون عرق میفروشه من بهش نزدیک شدم، بلکه راه دیگه ای ندارم. و بعدم به هر حال هر دوی شما تو رشته‌های علمی و کاری خودتون اونجا زندگیکی دارید، این تیکه مخصوصا چون بدون تردید سابقه خوبی از خانواده هم نداری، چون که نداری ایشون هم حتما نداره با توجه به حرفایی که زدید، فکر کنم خب زندگی همینه دیگه، به یه اعتبارم همینه برای آدمایی که اینگونه بار اومدن و همین آدمایی رو برای ازدواج پیدا میکنن. اینه که من فکر میکنم برید خودتون رو درست کنید، شاید با توجه به اینکه این همه مدت با هم بودید بتونید یه نگاه دیگری به دنیا داشت باشید. یعنی شما واقعا وقتی به هم میرسید شروع میکنید به مشتبازی و کشتی، یعنی کاملا پیداست، یعنی میگردید ببینید تو دیگری چیزی میشه پیدا کرد که خودتون اذیت بشید و رضایت کنید یا نه، و این بالاخره حالت فرسایشی داره از پا درتون میاره. یعنی ابتدا شروع میکنید مقدار استراب و افسردگی رو بردن، بعد خشم میزنه بیرون، بعد خشم رو نمیتونید کنترل کنید. شما هم البته کاملا نشون میده که هر جا اوضاع سخت بشه، چون یه باوری دارید نمیخوام اذیت بشید، که کسی شما رو احتمالا نمیخواد یا در این حد نمیخواد، موندید و الا چون فکر میکنید همینه دیگه، و زمینه ذهنی هم که دارید دوربرتون هم که نگاه میکنید، بعدم خانوادتون نیستن اینجا هستید، به هر حال سالهاست که با ایشونید، 16 ساله 32 سالتون حالی 16 ساله با همید، شما دنیای دیگه ای رو تجربه نکردید. مثل که من فقط فکر کنم تنها یه زبون وجود داره، یه موسیقی یا یه غذا وجود داره، اونم ایرانیه، مثلا میگم چیز دیگه ای هست، نه اینکه اصلا من توصیه دیگری رو دارم، چون یه ذره باید مواظب این حرفا بود، ولی میخوام به شما بگم خیلی افق بسته ای دارید. یعنی شما یه 32 ساله واقعا وقتی میرسید به موضوعای احساسی عاطفی و زندگی دفعه 4-5 ساله میشید، نیستید 32 ساله، و همونطور که گفتم خدمتتون یه تخصصی دارید در جهت بزرگ و کوچک کردن همه چیز، میدونید اون کار دستو میده. از نظر علمی میتونید آدم واقع بینی تا حدودی باشه، البته کامپیوتر یه مقدار آدمو تخیلی هم میکنه، یعنی هم دو جنبه علمیشو داره هم جنبه یه مقدار تخیلی رو. به هر حال یه متخصص خوب پیدا کنید، جدا جدا کار کنید، و یا با هم برید اول با یه کسی برای مشکلات زناشوییتون، شاید بتونید چراغای بیشتری برای هر دوتون روشن کنه که خودتون و همدیگه رو آزار ندید و اذیت نکنید.
آقای دکتر ببخشید این سوال، الان در زمینه بچه دار شدن به
اصلا سلام... نه اصلا فکرشم نکنید عزیز، اول مشکلاتتون رو حل کنید. بچه اگر بیاد شما رو حالتون رو و شرایطتون رو چند برابر بدتر میکنه. بدتر، اصلا تردید نکنید، بچه دوای هیچ کدام از این درهایی که من شمردم و در شما دیدم یا به نظر من در خانتون نیست، ابدا هیچ مشکلی رو بچه حل نمیکنه. شما یه آدم دیگر هم میارید گرفتار میکنید، خودتون رو بدتر گیر میندازید. در حقیقت دارید یه چیزی رو نگه میدارید بدون که درستش بکنید که اصلا اینجوری کار نمیکنه. نه، بچه رو صبر کنید تا حل کنید مسائلتون، هم مسائل شخصیتون رو هم رابطتون رو. برای مواظب خودتون باشید.
خیلی متشکرم از لطفتون.
خدا نگهدار. شنگان عجبند یکی دو دقیقه فرصت هست، اجازه بدید من یکی دو تا مطلب کوچک رو عرض کنم چون الان شنونده ایم. اشاره فرمودن دیروزم مطلبی اتفاق افتاد. اولا من همونطور که عرض کردم هفته 30 ساعت رو خط رادیو تلویزیونم یا در رفت و آمدش هستم. برخی از دوستان، نه اینکه مهم باشه، فقط یه توضیح میخوام بدم که من قبل از اینکه برنامه رادیوی شروع بشه 10 سال قبل، چون الان 9 سال و 7 ماه و 7 روزه، 10 سال قبل نسبتا دفترم همیشه پر بود، حالا که حتما پرتر خواهد بود، و ساعتی 200 دلار میگرفتم و کار تراپی رو میکردم. یعنی من اگر ساعتی هفته 30 ساعتی که الان رو خط رادیو تلویزیونم و کار تراپی رو، اونایی که با من کار کردن میدونم بسیار دوست دارم و مشتاق هستم، تو دفترم بشینم، من هفته ای 6000 دلار میتونم بگیرم. ماهش با توجه به اینکه 4 هفته و یکی دو روزه میشه 25000 دلار. بذارید راحتتون کنم، چون دیروزی که دو تا از دوستان کم لطفی کردن، بنده حتی به اندازه 2 یا 3000 دلار استفاده تبلیغاتی برای کلاسم و یا احتمالاً کروز از اینجا نمیبرم. یعنی بنده اگر ماهی 5000 دلار بذارم برای وسایل ارتباط جمعی، میتونم همین نتیجه تبلیغاتی رو داشته باشم. بنابراین این تصور و این اتهام که البته برای من مهم نیست، ولی فقط دلم خواهد بدونن، من ماهی 20000 دلار باید از دست بدم تا رو خط رادیو تلویزیون باشم. نه اینکه همچی پولی رو به دست میارم، چون یک مرتبه فکر کنید که خبری هست. نکته دوم، روزی که یک نامادری یه پسر 9 ساله رو که حرف زشت میزنه، هر چی میخواد بگه، قاشق گرم میکنه و رو لبش میذاره، و یک زن بیمار گرفتار فکر میکنه که نه مهم نیست، بچه رو با تربیت کرد، توی امریکا، توی امریکایی که اگر یه تراپیست وقتی این خبر رو میشنوه گزارش رو به پلیس نده، لایسنسش رو از دست میده و میتونه به زندان بیفته. برزم توجه کردیم، ما توی این کشوریم، نه توی کشور بیماری که بسیاری از مردمان عصبی و بدبخت و وامونده از طریق تنبیه، بدونی که وظایف و مسئولیت‌های خودشون انجام داده باشن، بچه‌ها رو اینگونه تنبیه می‌کنن. دوران این پستی و بی‌شرافتی به سر آمده که یک، اونم نامادری نه مادر، بچه‌ای که مادرش رو از دست داده، خواهرش رو از دست داده، پدر غیر مسئولی داره، رفته این آدم زن گرفته، این زن بچه رو ول کرده رفته، بچه خودش رو ول کرده رفته، حالا اومده سراغ بچه بعد از مثلا 6 ماه، این بچه حرف زشت میزنه، با شوق داغ میکنه روی آتش و میذاره رو لب بچه، و بعد بانویی که فکر میکنن مهمترین مسئله نگه داشتن این نوع خانواده هاست و این نوع بیماری هاست، فکر میکنن کشف بزرگی کردن که چه اشکالی داره، چرا باید بچه ها رو در مقابل پدر مادر قرار داد. نه، پدر و مادرها باید بیاموزن که وظیفه و مسئولیتی دارن. و بعدم یه آدمی که هیچ از خودش نمیتونه مواظبت کنه، هیچ مسئولیتی قبول نمیکنه، همه زندگی رو به هم ریخته، حالا ما تصور میکنیم که بره ازدواج کنه، آدمی هم که با فاصله 20 و چند سال بدونی که اصلا اون آدمو بخواد و به یه بهانه ول میکنه میره، حالا فکر کنیم این اسمش خانواده ایست که باید این خانواده رو نگه دار. لطفاً گرفتاری‌ها و بیماری‌های خودتون رو به عنوان واقعیت نبینید. و خواستم این عرض کنم برای اینکه برخی از اوقات واقعاً مشکل ما در جامعه ایران، درست است که مردان این همه تجاوز به حریم و حقوق زنان کردن، ولی تعجب من از کسانی است که نام مادر رو خودشون میگذارن و فکر میکنن از طریق گذاشتن قاشق به روی اجاق گاز و بعدن گذاشتن رو لب بچه 9 ساله‌ای که مادرش رو از دست داده، خواهرش رو توی تصادف از دست داده، مادرش رو با سرطان مغز از دست داده، پدر غیر مسئول داره، این بچه نمیخواد کنار پدرش باشه، نامادری که اومده تو زندگیش، با بچه توی کالیفرنیا این کار رو بکنه و هنوز ما میخواییم ازش دفاع کنیم. یک کمی لطفاً به خودتون بیاد و دست از این بازی ها و سیاه بازی های ذهنیتون هم بردارید. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم.
کاباره تهران هاوس آف لجندز با افتخار تقدیم می کند شنبه 17 و یک شنبه 18 اکتبر، دو شب استثنایی با پدیده پرهیجان موسیقی کامیار.
جون من
حالا یه بوس بده.
نه
ایدان ایدان
خامیار در کاباره تهران شنبه 10 و یک شنبه 18 اکتبر خامیار با اجرای آهنگ‌های اینترنشنال با 7 زبان مختلف. تلفن اطلاعات 818-985-5800. خامیار در کاباره تهران شب که میشه هیچ کجا کاباره تهران نمیشه.
گروه موسیقی همراز تقدیم می کنند به یاد ما گرامی داشت زنده یاد قمران ملوک وزیری.
آتشی در سینه دارم جان دارم.
آواز مهدی کلاه دوست. شنبه 24 اکتبر ساعت 8 شب دانشگاه کنکوردیا اورنج کانتی شهر ایرواین محل فروش بلیط پرسام چویس میشن رنج مارکت و یا پایگاه اینترنتی ملی تیکت دات کام. تلفن اطلاعات 949-716-0102 navibion.com.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دو نوع برنج، سالاد، ماست خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت $79 عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 ونچورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو 08. آدرس وبسایت ما shirinrestaurantinc.com می باشد.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش بکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
از ونکوور کانادا تماس میگیرم. تشکر فراوان میکنم از کنفرانس های مفیدی که در ونکوور برای ما گذاشتین و درخواست میکنم اگر امکان داره کنفرانس های بیشتری در کانادا برگزار بشه.
لطف دارید، با کمال میل.
متشکرم. سوال من دو تا سوال دارم در مورد وضعیت کنونی ایران. که سوال اگر امکان داره من دو تا سوال بکنم از رادیو.
اگر میشه اولیشو بگید، چون شاید اول من یه دوستی دارم که از ساعت 3 رو خطن، شاید به ایشون باید برسم. اولیشو بگید، اگر کوتاه بود میگم دومیش هم بفرمایید. تمنا میکنم.
بله، سوال اولم این هستش که ما تا چه حدی میتوانیم در مورد این جنبش شجاعانه جوانان عزیزمون در ایران امیدواری برای عوض شدن کلیه حکومت ایران داشته باشیم؟
بله، شما دنبال دردسر هم هستید.
نه بابا.
سوال دوم
که نظر شما رو
سوال دوم بفرمایید، عرض می‌کنم.
بله. سوال دومم اینه که من میخوام ببینم که من یه دختر 17 ساله بودم که در زمان انقلاب شاگرد دبیرستان بودم، سال آخر دبیرستان، یه مقدار با مسائل اون زمان آشنایی دارم، ولی در مورد مسائل حالا به خاطر اینکه 22 ساله که در کانادا زندگی میکنم، در این مهمونی ها و محافلی که هستیم وقتی که صحبت میشه که به هر حال این جنبش به جایی خواهد رسید، بعضیا صحبت های مسائل میکنن که اگر امریکا یا امریکا، کانادا و یا انگلیس به خان ممکنه به جایی برسه. من میخوام ببینم این طرز فکر دایجان آبلونی چقدر حقیقت ممکنه داشته باشه.
بله. نه حالا میتونید بشنم چون اسمان شاید بسپرم به هر روش یه اشاره بکنم. چشم.
خیلی متشکرم.
یه سلام تمنام کنم. عرض کنم برگردیم سراغ موضوع اول. ما در یه کشوری بودیم و هستیم یا داشتیم و داریم که به نظر میرسه حوادث و اتفاقاتی که به ویژه طی 30 سال گذشته اتفاق افتاده جامعه رو به دو گروه نسبتاً راضی یا ساکت و ناراضی تبدیل کرده و این گروه ناراضی به تدریج شکل و فرمی گرفتند و به خاطر حوادث و اتفاقاتی که افتاد که میشه توضیحش رو داد، از یک به هر حال اتفاق یا یه اشتباه که ماجرای انتخابات بود و بعدن ماندن بر سر آنچه که بعد از انتخابات بود، مخصوصا به خاطر یک ماه قبلش که یه آزادی هایی رو دادند یا به جامعه جوان برای بودن با هم دادند و امیدهایی رو به هر حال در دلها به وجود آوردند برای یه تغییری که بسیاری نسبت بهش مایوس بودند، به دلیل آنچه که اتفاق افتاد به یک باره توده تحصیل کرده و آگاه و جوان که به هر حال به دنبال چیزهای دیگری در جامعه هست، ابتدا بدونی که حتی خودش توانایی این ارزیابی رو داشته باشه که اگر قرار شد به خیابان بیاد 20,000 نفره یا 2,000,000، به صورت خودجوش، به صورت خودزا به خیابان آمد و وقتی که دید که با 2,000,000 انسان سر و کار داره و بعدم اصولا آموخته بود و درست می دانست که برخوردی صلح جویانه و فقط درخواست کننده برای مطالبات خودش داشته باشه، اون زمانی که با برخوردی کاملا غیر عادی روبرو شد و مخصوصا برخوردی که ای بسا قبلا در پنهان می شد ولی به این صورت در آشکار نبود، آشکارا انجام شد، شرایطی رو به وجود آورد که از یک طرف مردم رو به این نتیجه رسون که اوضاع بده و این اوضاع بد مسئولین و مقصرینی داره و این اوضاع بد رو میشه خوب کرد و در نتیجه این حرکتی که ابتدا به صورت یک از نظر علمی یک آشوب اجتماعی بود، حالا برخوردهای فیزیکی یا مادی رو برای از میان بردن و شکستن و ویران کردن به دنبال نداشت، ولی به هر حال به عنوان سوشال رایت میشناسیمش، ولی ظرف 1-2 روز یا بعد از اتفاق اول بلا فاصله به دلیل نوع درخواست ها و مطالبات با سرعتی که معمولا کمتر اتفاق میفته به جهت شبکه ارتباطی که به وجود اومد که با مسئله اصولا رهبری در دنیای گذشته یا همکنون فاصله داره تبدیل به یه جنبش اجتماعی شد، یعنی شد سوشال موومنت، یعنی شما الان با یه گروهی روبرو هستید که مقدار درخواستهایی دارن و این درخواستها و انتظارات یه طیفی داره که از کمترینش که در حقیقت یه مقدار تغییرات در یه زمینه‌هایی از قوانین و مقررات هست شروع میشه و یا پذیرفتن حالا چیزی به اسم نتیجه واقعی انتخابات یا انتخابات مجدد تا میرسه آنگونه که شما اشاره کردید به یه مقدار درخواست‌هایی که هیچ چیزی رو جز تغییر رژیم و مخصوصاً پذیرفتن اون مثلثی که عرض کردم، یعنی موضوع آزادی بر اساس تعریف غربی از آزادی نه تعریف شرقی و فردی از آزادی، مسئله حقوق بشر بر اساس منشور حقوق بشر یا اعلامیه حقوق بشر و جدایی دین از حکومت که نه جدایی دین از سیاست، چون اون معنایی نداره. دین از حکومت، یعنی هیئت حاکمه و سازمانها و نهادهایی که به وضع و اجرای قانون میپردازن بر اساس باورهای مذهبی قوانین رو وضع نکنن و عمل نکنن، بلکه باورها رو برای خودشون نگه دارن، آنچه خوب و درست و مناسب هست رو بر اساس اصولی که توی جوامع آزاد یا دموکراتیک هست در اثر گفتگو به توافقی برسن و بر اساس رأی اکثریت یا به هر حال قراری که از قبل گذاشته میشه مثل قواعد بازی این انتخاب رو و یا تصمیم رو بگیرن. بنابراین شما به نظر من حتی اگر بخوایم اگر بخوایم همه جنبش ایران رو به عنوان یه جنبش سبز بگیریم که بنده درش اشکالی نمیبینم، این جنبش سبز یه سر سبز داره که این سر سبز اگر بشه این گونه گفت که بیشتر شامل حال جوانهایی میشه که اصولا با مفهوم دموکراسی و آزادی و حکومت به طریق امروزهی که غالب هست در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان آشناست، اینا همون سه تا اصل رو کم و بیش میخوان، جدایی دین از حکومت، حقوق بشر و مفهوم آزادی، که تقریبا سیستم این مجموعه رو تکمیل میکنه. حالا مسائل حاشیه‌ای مثل استقلال در حالی که مهم هست ولی اون قطعه جایی نداره، و در این حال که این یه سر سبز هست که اینا رو میخواد، یه ته سبز میخواد که هیچی نمیخواد جز اینکه فقط آدما عوض بشن، اونا برن ما بیایم، یا یه مقدار حالا تغییراتی، اونم نه به دلیل اینکه درست میدونیم یا دوست داریم بلکه به ما تحمیل شده است رو قبول کنیم. و به همین جاست که شما سطح مطالباتی دارید که یکیش یه چیزای خیلی جزئی کم اهمیته، یکیش که اصلا نه، تنها مطالبه ما نبودن و رفتن شماست، و در نتیجه یه سر سبز، یه ته سبز. و متاسفانه برخی از اوقات شما متوجه میشید که یه در باغ سبز هم هست، که این سر سبز و ته سبز مثل که خطر باغ در باغ سبز هم داره، و در نتیجه الان مخالفین رو شما در یه طیف میبینید که برخی مثلا با باور این که مردم ایران مذهبیان میگن دین رو از حکومت نمیشه جدا کرد. این حرف بسیار بیپایه و بیمایه است، یعنی این حرف نشاندنده یه باور دینی خاصه، و الا اتفاقا اگر افراد یه مقداری با مفهوم دین و مذهب به صورت پذیرفته شده در سطح جهانی یا بیشتر جوامع بهش نگاه کنن، میدونن اتفاقا حرمت و اهمیت و ارزش دین به جدا کردن خودش از مفاهیم قدرت، از استفاده و سوء استفاده از قدرت، نادیده گرفتن عدالت، نادیده گرفتن حقیقت، محدود کردن آزادی هاست که در سیستم هایی که مبتنی بر قدرتن در صحنه سیاسی چه در سطح محلی چه ملی چه بین المللی دیده میشه. بنابراین این حرف که مردمی مذهبی هستن پس نمیشه دین رو از حکومت جدا کرد اشتباه است. اولا بسیاری از کشورهای جهان این باورهای مذهبی رو مانند ایران یا حتی بیشتر دارن، کشورهایی هستن که اصلا بر پایه مذهب بنا شدن ولی دین رو از حکومت جدا کردن. بنابراین اون یه فقط سفسطه است که چون خودشون علایق و گرایش هایی یا مذهبی دارن یا اصولا نمیخوان یه چنین شکستی رو بپذیرن، یا منافعشون در این زمینه است. فرض کنید متخصص همین مسائل هست و در دانشگاه درس میده، اگر این دکان بسته بشه دیگه جایی هم تو دانشگاه ها نداره، چون بیشتر الان کسانی که از خارج میان یا اینجا مقاماتی پیدا کردن بعضیاشون متخصصین همین گفتگوها هستن، و اگر این گفتگو از بیخ و بن کنده بشه مثل قبلا که اون قطعا نبود دیگه میشه یه درس کوتاه در یه دانشکده، نه اینکه یه دیپارتمانی رو به دنبال خودش بکشه. و بنابراین این افراد یه استدلالشون، استدلال دومشون که خیلی عجیب و غریب تره و بنده از یک متخصص، البته اسم نمیبرم چون نمیخوام به کسی اشاره کنم، که این انتظارات مثل حقوق بشر و جدای دین از حکومت و آزادی، اینا مدینه فاضله و ناکجا آباده. قربونتون تو دنیای امروز اتفاقاً عکسش ناکجا آباده، عکسش غیر واقع بینانه است. اینکه اینا ایدئالیست، جدای دین از حکومت ایدئالیسته، حقوق بشر ایدئالیسته، اصلا حیرت انگیزه این تجزیه و تحلیلا که انسان باورش نمیشه کسی به خودش اجازه بده تا این مرز و حد پیش بره. بنابراین بسیار مهمه که این طیف رو بشناسیم و بدونیم که بعضیاش، هر کدوم از ما یه جای این قرار میگیریم، یعنی بعضیامون اون ته ته این، بعضیامون این سر سر این، یه دمون هم این وسط ایستادیم، و به همین جهت است که خطر این که اتفاقی بیفته که این در مسیری باشه غیر از اونی که من و شما میخوایم یا دیگران میخوان هست از نظر هر کدوم، ولی خب به نفع دیگرانی خواهد بود. اینکه یه هوشیاری رو احتیاج داره و این جمله رو عرض کنم، برخی از افراد میگن، من نمیدونم، که ما در 30 سال قبل فریب خوردیم. من یه هشداری میدم، اگر آنچه که اتفاق افتاد رو به عنوان فریب میدونید، اجازه بدید به عنوان یه جامعه شناس عرض کنم این فریب الان چند برابر شدیدتر همکنون جلوی شما برای فریب دادن شما نشسته و آنچنان هم در این زمینه هزینه میشه و برنامه ساخته میشه و مستقیم و غیر مستقیم دارن در این زمینه کار میکنن که برخی از وقت انسان حیرت میکنه که چگونه. البته میشه فهمیدش، برای که یه سیستم واحده با یه هدفهای مشخص اینو کاملا با یه ارکستری داره پیش میبره. بنابراین اگر بخوام جواب شما رو بدم، به نظر من تحولات یکی دو سه ماه آینده آنچنان اوضاع رو دگرگون میکنه و خواهد کرد که شما با موضوعهایی و مطالبی روبرو میشید، درست مانند ماجرای انتخابات که تقریبا کسی فکر نمیکرد این گونه بشه، که باید بمونیم ببینیم چه شد، برای که این تغییرات و دگرگونی ها به این راحتی ها قابل پیش بینی نیست. و اگر شما فکر میکنید چون سوالتون این بود که ممکنه منجر به هم ریختگی بشه، به نظر من این احتمال بیش از هر احتمال دیگری است، احتمالش. اما بریم سراغ ماجرای دخالت های خارجیان. ببینید، نقش کشورهای خارجی مثل هر چیز دیگری است که ممکنه در جای خودش اهمیت 2% یا برخ از وقت در یه زمینه 20% داشته باشه و بنابراین همه اینا مهمن. شما روزی که یه اتومبیل تصادف میکنه، روزی که هواپیما سقوط میکنه، روزی که دوتا آدم با هم دعواشون میشه، درست است که این رو اگر به صورت کلی نگاه کنیم متوجهش ممکنه نباشیم که یکی از اون علل و عوامل 2% 5% اگر نبود این اتفاق نمی افتاد. بنابراین از یه طرف میشه گفت که اونا یه اهمیتی و نقشی دارن و از جانب دیگه میشه گفت که وقتی که یه سیلی راه می افته، این تکه سنگ هایی که این وسط هستن و میخوان متوقف کنن یا منحرف کنن میتونن اصلا نقشی نداشته باشن، تازه اون سیستم رو اگر پرقدرت باشه نیرومندتر کنن. بنابراین کاملا میشه فهمید و پذیرفت نقش سیاست‌های خارجی رو، نقش دولت‌ها رو، و به همین دلیل که از همه اونا باید استفاده مثبت کرد. شما به هر گروهی، به هر طیفی متعلق هستید، هم باید اون کسانی که در به هر حال مثلا در امریکا در کاخ سفید نشستن، اون کسانی که در مجلس نمایندگان و سنا هستن، چون این دو تاست که تعیین کننده است و مهمه. حالا جنبه‌های محلی هم میشه برای گذاشتن فشار روی ملی ازش استفاده کرد، در این حال که مهمتر از اون وسایل ارتباط جمعی هن که در خدمت و اختیار یک گروه نباشن، بلکه یا واقعیات و حقایق رو بگن، یا به هر حال شما اگر معتقدید که میخواید هدفاتون رو پیش برید، بتونید اون نظریاتتون رو به نوعی از طریق اونها اشاعه بدید و پخش کنید، و بعدم در حقیقت هماهنگ کردن مردم هست که مهمتر است. بنابراین در یه تجزیه و تحلیلی میشه گفت که دولت‌های خارجی نقشی میتونن داشته باشن، برخی از اوقات هم نقششون کاملا میتونه حتی ظاهرا مثبت باشه ولی در نتیجه منفی باشه، یا برعکس دخالت کردنشون آسیب بزنه و دخالت نکردنشون کمک بکنه. موضوع پیچیده‌تر از ایناست، ولی اینکه شما یه همچه حرف بزنید که اگر امریکا بخواد یا نخواد، یا اروپا بخواد یا نخواد، در ایران چنین میشه یا چنین میشه، بدون تردید نه با موضوع اجتماعی آشنا هستید و اشارتون هم به ماجرای ایران و استدلال به این نوع مسائل اصلا درست نیست. یعنی اینا مثل این مونه که بگیم ما چون خونه تو آمدیم تصادف کردیم، اگه نمی آمدیم تصادف نمی کردیم. همیشه میشه یه رابطه علی یا کازنی فکر رو بین یه حادثه و یه موضوع برقرار کرد. همیشه مهمش اینه که شما بتونید بقیه علل رو از میان ببرید و نشون بدید یه رابطه خطی بین این علت و معلول هست، که ابدا مسئله دخالت خارجی ها رابطه خطی نیست و به همین دلیل است که موضوع ذره جدی تره. من چون به پیام هام رسیدم، شنونده عزیز رو هم روی خط نداریم که از من انتظار بیشتری داشته باشن، اجازه بدید به همین بسنده کنم. بعد از پیام ها با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW آف بیکرزفیلد ما قیمت ها را می شکنیم.
مقدون در یک گاراژ ویژه BMW 328 آیدا 3 ساله به مبلغ فقط $329 در ماه لیز کنید و از مزایای عالی از جمله سرویس و تعویض ترمز و روغن مجانی بهره‌مند شوید. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاج تضمین است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت به شما. همین امروز به BMW آف بیکرزفیلد بیایید و در یک حراج ویژه اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. تلفن رایگان 888-231-7140 888-231-7140 BMW آف بیکرزفیلد را در bmwofbakersfield.com ببینید.
مادرم اصرار داشت برم درمابر. قیمتشون همیشه مناسبه و کیفیت کارشون حرف نداره. به قول مامانم هر چی پول بدی آش می‌خوری.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
مراکز در سات بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411.
دوست دخترم منو به درمابر برد. ممنونشم. دیگه خجالت نمیکشم بدون پیرن تو آب برم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روزه هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی $42 لیزرمو شروع کردم.
مراکز در سات بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411.
پس از موفقیت چشمگیر کنسرت باشکوه لس آنجلس، گروه شمس به سان دیگو می آید. فقط یک شب. همین جمعه 16 اکتبر ساعت 8 شب در شروود آدیتوریوم، 700 پراسپکت استریت، لاهویا. تهیه بلیت و اطلاعات 858-653-0336 858-653-0336.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
ساقی با نهار و شام خوشمزه و غذاهای فوق‌العاده در حده 337 ونترو بولوار در شهر انسینو بین وای اوک و بلبوها. برنامه زنده جمعه و شنبه شب ها کیترینگ و بانکوئت پذیرفته می شود. 818-788-1222.
آیا بیمه شما حفاظت از بیزنس، دارایی و خانواده تان را تضمین می کند؟ از تجربه 15 ساله من نوید تهرانی از شرکت پلاتنم 26 برای دریافت کامل ترین بیمه با بهترین قیمت و سرویس استفاده کنید.
نوید تهرانی 818-701-6666.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو در روز شنبه 7 نوامبر از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر در شهر سندیگو در انسناتاس کامیونیتی سنتر در فریوی 5 خواهم داشت. کنفرانس خانواده امروز از چهارشنبه 11 نوامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد و 8 هفته ادامه خواهد داشت. کنفرانس ایران امروز و فردای ایران از پنجشنبه 12 نوامبر در اولمپیک کلکشن و 8 هفته ادامه خواهد داشت و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از سه‌شنبه 17 نوامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز میشه و 8 هفته طول خواهد کشید. همچنین با آقایتون میرسونم که روز جمعه 20 در فرزنو خواهم بود از ساعت 7:30 بعد از ظهر کنفرانس سه ساعته‌ای در اونجا خواهم داشت که آزاد و رایگان هست، اطلاعات بیشتر رو بعدن خواهم داد. و شنبه و یک شنبه 21 و 22 نوامبر در شرایتون سنیویل نزدیک سن حوزه هستم که برنامه‌هاش رو به آگاهیتون خواهم رسوند. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو رام بفرمایید.
جناب دکتر.
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
روز بخیر، بفرمایید.
من میخواستم دو مورد سپاسگزاری و قدردانی داشته باشم.
نه نکنید. بیشتر خواهش
کنم. خاطر حضور و وجود شما عزیز، به خاطر تمامی زحماتی که توی سالهای گذشته توی این 9 سال و 7 ماه و 7 روز کشیدین.
حالا میشه خواهش کنم نکنید، چون حقیقتشو به شما بگم باهاش راحت نیستم، ولی ممنونتونم، ولی ممنون شما بیش از این لطفتون هستم. و اون که شما متأسفانه نفر پنجم ما بودید و درست از ساعت 3 روی خط بودید. بذارید از وقت استفاده کنیم. بفرمایید که علت تلفنتون چیست. من در خدمت.
اجازه بدید مورد دومم هم بگم، و اون اینکه به خاطر سیدیای بسیار بسیار ارزشمند شما که واقعا یک گوهر ناب و ارزنده است، مخصوصا سیدیای آموزش و تعلیم و تربیت شماست که واقعا هر بار که این سیدیا رو من گوش میکنم نکات مفید و قابل توجهی درش پیدا میکنم.
لطف دارید.
خواهش میکنم. اما پرسش من برمیگرده به یه کودک 2 ساله دارم، فرزند پسر 2 ساله.
همین یه دونه رو دارید؟
بله، اولین فرزندم هست و الان موردی که پیدا شده برای مهد کودکش هست. من از سوئد مزاحمتون میشم. در ماه سپتامبر برای چند روزی به مهد کودک بردم پسرمو و همراهش بودم. مسئولین مهد کودک از من خواستن که شما برای مدتی ترک کن مهد کودک و برو بیرون و ما بعد از یک رو تو رو مطلع میکنیم که در چه وضعیتی این بچه قرار داره. اما بعد از یک ساعت و یک روب دیدم که ازشون خبری نشد، مراجعه کردم و دیدم که پسرم با گریه‌های خیلی خیلی شدیدی روبرو شده. و این رو هم بگم که وقتی که متولد شد با یک عرضم بزرگ شما که جراحی قلب داشت به خاطر جابجایی رگ‌هایی که داشت.
ببخشید، این کاری که با فرزند شما کردن روز اول کردن یا روز چندم و روز چندم؟
روز سوم. روز سوم.
یعنی روز اول دوم شما گوشه اونجا باشید.
بله، من روز سومم اونجا بودم و گفتن حالا دیگه شما برین و ما به شما خبر میدیم، اگر که بچه گریه های شدید بکنه شما رو مطلع میکنیم. بنابراین من رفتم و توی ماشین نشستم و منتظر بودم که یک روبی بگذره که به هر حال زنگ بزنم.
نه متوجه اگر... شدم. آخه ببینید، بله. شما چطور، یعنی یک، شما چرا باورشون کردید یا فکر کنید واقعا اونا بچه اول کم گریه میکرد یا گریه نمیکرد، یا فکر میکنید تمام مدت داشت گریه میکرد؟
تمام مدت فکر میکنم گریه میکرد.
خب آخه این چه دوستان دروغگوی فریبکاری بودن.
متاسفانه همینطوره و من به خاطر همین موضوع این مهد کودک رو عوض کردم و بچه رو نبردم.
بذارید ببینید، من چون نمیدونم پرسش کنم، ولی بذارید من همیشه دو تا نکته رو عرض کردم. نکته اول این است که هیچ پدر و مادری قرار نیست بچه‌شون رو یه جایی بگذارن که به خاطر جدایی وحشت کنه. این کار برای هیچ چی درست نیست. حتی من به شما بگم، پسر کوچه که من وقتی تو اتاق عمل در 3 سالگیش میخواستن ببرن، من نبودم البته، اینو بگم، برای که سفر بودم و یک شب رفت بودم و برگشتم، کاری ندارم، ولی اگر بودم من شاید یه خواهشایی میکردم که حتی هم قبول نمیشد. ولی میخوام به شما بگم ما قرار نیست بچه ها رو بذاریم و بنابراین قرار نیست این کار رو بکنیم. اما ما باید مطمئن بشیم که فرزند ما از ما میتونه جدا بشه. ما اگر نتونیم، مثل این است که من باید مطمئن بشم شما رانندگی بلدید اتومبیل. اگه گفتید من رانندگی بلد نیستم، گواهی نامه ندارم، من که اتومبیل دست شما نمیدم، بگم خب اینو دیدید. یعنی من سوالم این است که آیا واقعا شما میدونستید که این بچه ایست که میتونه از شما دور بشه و جدا بشه؟
نه، من اینو میدونستم که این هنوز به اون خب حد آمادگی
اصلا نباید. خب ببینید عزیز،
اما سب کنید
چون نمیخوایش کنم، نمیخوام بگم مورد اول این است که اصلا نباید این ریسکو بکنیم. یعنی مثلا مهم نیست برام مدرسه که سهله، اصلا بگن تا آخر عمرش هم نمیتونه بره مدرسه، اگر امروز نیاد بگم باش، برای که اون یه مسئله جدی است. دومین موضوع این است که ما باید مطمئن بشیم بچه با اونجا آشنا شده، چون بچه هم که مشکلی نداره ممکنه یه جای غریبه ناراحت بشه، همونطور که من شما ممکنه یه جای غریبه ناراحت بشیم. و بعدم با توجه به مسئله‌ای که فرمودید، شما قرار نبوده بهشون اطمینان بکنید. یعنی من اگر اونا رو مقصر میدونم ناچار با درس کنم، شما رو با وجودی که اونم از من تعریف کردین مقصر میدونم که چرا به اونا اطمینان کردی و چرا بچه‌تون رو بدون که آماده بشه، یعنی بدون که گواهی نامه داشته باشه، رانندگی بلد باشه، پشت فرمون نشوندی.
بله.
خب حالا بگذاریم.
متاسفانه وقتی که قبل از اینکه به هر حال با این مهد کودک اول رفتم اونجا و چون شنیده بودم که شما فرموده بودین بچه رو آماده بکنیم و به هر حال حدود 100 یا 150 واژه بهش یاد بدیم به خاطر این زبون بدونه و اونجا بره راحت باشه. به هر حال من این کار رو سعی کردم که انجام بدم، ولی باز این مهد کودک به من گفتن که شما مطلقا این کار رو انجام ندین و فقط فارسی صحبت کنین در منزل و ما باقی کار رو انجام بدیم، که باز تا اینجا یه مورد دیگه هم برای من به وجود اومد.
حتما هم حرف بی خودی زدن، یعنی حتما بسیار نادانانه بوده، نمیخوام بگم چیزی. میفرمودید.
به هر حال یه 2 هفته گذشت تا من مهد کودک جدیدتری پیدا بکنم، دومی پیدا بکنم برای فرزندم. حالا الان 2 هفته از ماه اول اکتبر به اتفاق هم من با پسرم رفتم و تقریبا با تمام اون روتین ها و مسائلی که توی این مهد کودک هست آشنا شدیم، هم من و هم تقریبا پسرم. امروز البته توی چند روز گذشته من سعی کردم که 1 ساعت پسرم تنها بذارم و برم منتظر بشم در اتاق دیگه ای، اگر که موردی بود به مدت 1 روز باز بیان و من به من خبر بدن، که اینطور نبود و تقریبا همه چی خوب پیش رفت و به صورت عادی بود. یه مقدار با ناراحتی هست البته همراه هست، ولی خب به اون حالتی که وحشتناک باشه نبوده. و طبیعتا وقتی که فرزندم منو میبینه بغل میکنه، البته با کمی گریه، و تموم میشه میره فراموش میکنه. امروز مدت رو یه مقدار 1/2 ساعت بیشتر بردم جلو، به جای 1 ساعت شد 1.5 ساعت، و طبیعتاً اونجا بچه غذا نخورده و مرتبا نق میزده، گریه میکرده طبق گفته مسئولین مهد کودک، و همین باعث شد که من مجدداً به فکر فرو برم که آیا واقعاً من فکر میکنم با توجه به شرایطی که فرزندم داره من این امکان دارم. الان در منزل هستم و بچه دومم رو باردار هستم، میخوام ببینم که من در منزل هستم و امکانش رو دارم که پسرم رو نگهداری بکنم و هنوز به مهد کودک نره، چون که 25 ماه داره، شما فهمیدین تا 30 ماهگی این امکان هست. به نظر شما آیا من این پسرم رو نگه بدارم خونه؟
چند ماه حامله اید؟
2 ماه.
خب شما هنوز میتونید 3 ماه دیگه نگرش دارید، و آیا مثلا فرض کنید اگر بخواید بعد از کریسمس ببریدش مهد کودک اشکالی پیدا نمی‌کنید؟
از نظر خودم، سلامتی خودم؟
نه نه نه، از نظر مدرسه رو میپذیرنش رو، مشکلی ندارید باش؟
البته چون که این مورد اول رو براشون تماما توضیح دادم و شرایط قلبش رو هم گفتم، خیلی تاکید کردن که با این مهد کودک دوم من جدی باشم و بگم که من میخوام که به مدت بیشتری، چون که در سوئد اجازه نمیدن که مادر پدر بیشتر از 3 تا 4 یا حد اکثر 1 هفته به پهلوی بچه باشه، و از روز 5، 6 یا 7 از مادر پدر میخوان که مهد کودک رو ترک بکنن.
ببینید عزیز، بذار من، چون وقت کم است، ببینید اونجا یه دلیل، 2 تا دلیل داره. یه دلیل این است که خانواده سوئدی اینقدر بچه‌ها رو اینور اونور میذارن که بچه‌ها اینقدر مشکل سپریشن انگزایتی ندارن، یعنی بله. اون مشکل حل کردن. دومش این است که متاسفانه اونجا حاضرن بچه‌ها رو فدا کنن برای که خودشون به برنامه‌هاشون برسن و اون برمیگره به گرفتاری. شما قرار نبوده این کارو بکنید، مثلا با فرزندی که داشتید. الانم به نظر من عزیز، ببینید، من اگر جای شما بودم، یعنی بچه‌ای که رفتم اونجا 1/2 ساعت گذاشتمش اونقدرها ناراحتی نکرده، حداقل 3 روز دیگه 1/2 ساعت می‌ذاشتمش. یعنی این تغییر 1/2 ساعت به 1 ساعت برای من و شما 1/2 ساعته، برای بچه 2 ساله هر 1/2 ساعتی حداقل 5 ساعته. یعنی زمان بسیار آهسته است، بنابراین نباید از 1/2 ساعت به 1 ساعت یا از 1 ساعت رفت به 1.5 ساعت میرفت. یعنی 2 روزم با سر 1.5 ساعت میستادید، چون او رو مطمئن میکرد به اینکه شما میاد. ببینید بچه وقتی میبینه شما 1/2 ساعت یا 1 ساعت بودید آمدید، مطمئن میشه شما حتما میاد، ولی وقتی 1 ساعت شد 1.5 ساعت، یه فرض میگیره که هرگز شما نمیاد. اشکال کارونه، یعنی قرار مرزم این است که باید اونجا مون تا بچه آروم بشه و بیاد. الانم یه راهی که دارید، 2 تا راه در مقابلتون، یکی اینکه واقعا نگرش دارید، ولی 2 ماه قبل از اینکه نوزادتون متولد شه باید این بره، و الا اون بعد همه رو به حساب اون میذاره، گرفتارتون میکنه. به همین جهت که شما الان میتونید برش گردونید، ولی 2 ماه و نیم دیگه، 3 ماه دیگه که بعد از ژانویه هست، به نظر من اگر میتونید باید بگذاریدش، یا تا حالا یه ذره مثلا فرض کنید تا فوریه یا ده دیگه به مارچ برسه. این شماره 1. دوم، به نظر میرسه فرزند شما همینقدر که یه روز یه کمی تحمل کرده مشکلی نداره. یه راهی که شما دارید، همیشه عرض کردم، اینه که ببینید یکی از بچهای اونجا که امیدوارم ایرانی باشه پیدا میکنید که اینا اینقدر با هم دوست باشن که با هم برن و بیان، چون اگر
متاسفانه ایرانی ندارن. نه،
آیا میتونید
با دوستای دیگه سعی دارم میکنم که میپرسم.
این تنها راهتون عزیز، شما تنها راهی که در مقابلتون هست، اگر اونا اجازه نمیدن با که کوششتون رو باید بکنید، اگر اونا اجازه نمیدن ولی بتونید یه ذره اجازه بگیرید، اگر بتونید توی این مدت، یعنی این مثلا فرض کنین حتی از پدر مادر بخواید مثلا تا دیر وقت اینا با هم باشن، که فردا صبح با هم باشن، یا با هم برید از با ماشین اگر میارید با هم بیاریتشون، احتمال داره همینقدر که وقتی شما نباشید جانشین برای شما داره. اون سابستیتوت برای بچه بسیار مهمه. این همون چیزی که بچه‌ها شبا فرض کن یه عروسکشون یا یه اسباب بازیشون تو بغل میگیرن و میخوابن، یعنی اون سکیوریتی بلانکتو میتونه دوستش باشه، یعنی اون کسی که کمکش.
من وقتی صحبتتون رو قطع میکنم، یکی از معلم‌هایی که در مهد کودک هست و خیلی بهش پسرم علاقمند شده و مرتبا اسم ایشونو میبره و امروز هم سر میز ناهار که نشسته بودم مرتبا اسم ایشونو به غیر از من صدا میکرده، ولی این معلمی که سر میز بوده گفته که نه باید بشینی. و برای همین توضیحی که دارم برای من اینه که اگه قرار باشه هر کسی پلوی معلم خاص خودش بره،
خب دیگه اینا گرفتاری هاییست که هست، از تو اونا رو میشه فهمید، چون مقامات مدرسه اگر قرار باشه بخوان به ساز ما برقصن بس با شب ساز سه و از شب کلاس را بندازن، نه اونو میفهم. من فکر میکنم اگر فکر میکنید یک میتونید مدتی برید، اگر فکر میکنید یه دوستی میتونید پیدا کنید، اگر فرزند شما نسبتاً با کمی نق و ناله اونجا میمونه، حالا که بردیتش بر نگردونید.
من هم فهم کنم نظر شما این دومی رو بهتر میتونم منطقه به صرف این که من بتونم یه مقدار بیشتر اونجا ببونم و ساعتها رو به فرمونده شما یک رو
بکشم دقیقاً شده. یعنی و بعدم حتی بهش میتونید ساعت رو نشون بدید، البته اون نمیفهمه بلکه اون سنش موحد نرسه، یه ذره کمکش بکنید که مطمئن بشه و بعدم اینقدر باید تشویقش بکنید و این رو به عنوان یه کاری که تو کردی و که مهم بوده رو بهش جلوه بدید، کمی احساس امنیت و آرامشی بکنه، هم فکر بکنه که باید این کارو بکنه. از جانب دیگه بدون دوست احتمال نداره این کارو به نظر من بکنه، یعنی اگر یه پسر دیگه هم سن و سالشو، حالا یه ذره بزرگتر کوچیکترش هم مهم نیست، پیدا کنید که اینا با هم برن و بیان، به نظر من بیش از نیمی از مشکلتون رو حل میکنی. ولی اگر فشار آورد سه ماه بیاریتش بیرون، اصلا راجبش حرفی نزنید، مبادا راجبش صحبت کنید، یعنی اصلا بذارید خاموش و فراموش بشه موضوع رفتن مهد کودک.
بله، و اون وقت روی زبان
سوئدیش حتما عزیزم اصلا تردید نکنیم، مثلا اون تعجب میکنم بچه اگر بره یه جایی نفهمه اونا چی میگن از پا در میاد،
و
یعنی...
همینو میخوام بگم به خاطر اینکه پسرم، من طبق واقعا سیدیای شما پیش رفتم، به قدری زبان فارسیش خوبه که همه اون بزرگسالا و مسئولین مهد کودک و یا هر جایی که میبرمش از تعجب واقعا حیرت میکنن و اینکه کاملا میتونه ارتباط رو برقرار کنه، منتها وقتی که به زبان سوئدی میرسه اونجاست که گرفتاری پیدا
میکنه. بله، اونش وحشت، هر کسی زبان رو نفهمه معلومه هزار تا فکر رو میکنه. بنابراین این دوتا آپشن رو دارید، ولی خوشبختانه وقت دارید، اگر هفت ماه حامله بودید من نگران میکرد، ولی دو ماه نه، و بنابراین این مشکل اینجوری حل کنید. امیدوارم که همه مسائل هم بگذره. من متاسفانه با آخر وقتم رفتم، متشکرم از اینکه روی خط موندید و متاسفم از اینکه ناچار شما رو دو سال رو خط نگه داشتم.
خواهش میکنم، خیلی خیلی سپاسگزارم، روزتون خوش.
تمنم شنگار ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
هموطنان عزیز، دلیل موفقیت یا شکست در امور مالی فقط شانس نیست. عامل اصلی موفقیت همیشه انتخاب صحیح و همکاری با یک مشاور و متخصص صادق با تجربه و تحصیل کرده است. برای اخذ بهترین وام با کمترین بهره و کارمزد و یا برای مشاوره رایگان با من الصلاحی در بانک معتبر بانک آف امریکا تماس بگیرید. 818-840-6206 818-840-6206 818-840-6206.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهار امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش سلیقه‌ام میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلمم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه. مادر مهربون و خونه‌دار، برنج مرغوب و خوش قد و بالای باسمتی رویا.
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی.
27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختیم.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال.
برنج باسمتی رویال همتا ندارد. محصولی از شرکت کوشا.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-84-24. 200